حالی که شک و دوسانه ها دیگه باید شک میشن کنار بشن. 15 سال تبدیل میشه در اولوش تقریبا 80 سالگی انقلاب میبونه و تا 90 سالگی در 10 سال در پیشیده ترین حوادث و نامدالمات انقلابی که آرزوی انبیا و ائمه بود رهبری در امامت میکنه نبود مگر اینکه
آخرش یادش خوب باشه
ایام ویژه ماهای الهی خودسازی خجیب رو صورت داره قدر قدی داشت پیروی امام راهب پیروی
سبک زندگی حضرت روح الله و امروز پیروی از سبک زندگی حضرت سید علی. ما در شرایطی که بهار امسال رو آغاز کردیم مذاکرات هسته‌ای ما با 5+1 در شهر لوزان سوئیس به نتایجی رسید و اون روند ادامه داره. نظام تمام قد از تیم مذاکره کننده حمایت کرده و حمایت میکنیم، ولی تجربه دوره انبیا، انبیای اعظم و همچنین تجربه دوره ائمه، ائمه اطهار ما به خصوص علی علیه السلام نشون داد که هیچ کس در طول تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. روزی فرمود غافلگیر نشوید که هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. کار بسپاریم به انبیا، بریم دنبال کار خودمون. خب این شد که بر سر انبیا و نهضت انبیا آوردن. کار بسپاریم به ائمه، بریم دنبال کار خودمون. خب این شد که به علی علیه السلام در صفه، در لحظه‌ای که دیگه مالک چند متر مونده بود برسه به خیمه کفر معاویه و تیرک اونو از جا در بیاره، مسیر تاریخ عوض میشد. قرآن رو سر نیزه کردن، امثال اشعث دیگه در خلع عمار، دیگه عمار شهید شده بود، فتنه هایی که این سو آن سو شکل میگرفت رو دیگه عماری نبود که بره روشن کنه و جلوی انحطاط رو بگیره در بین نیروهای خودی، و اشعث و امثال او آمدند و توانستند به سادگی تفرقه ایجاد کنند و توانستند به سادگی حرکت جبهه حق رو منحرف کنند، مبنا رو قرار دادن آنچه که بر قرآن ها در قالب اون پوست ها و برگ های بود که نوک نیزه ها رفته بود، و فردای اون روز شرایط مذاکره رو تحمیل کردن، و بعد از تحمیل شرایط مذاکره ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن، در صورتی که از آن سو امرآت از طرف معاویه آمده بود. و همونطوری که مستحضرید، به جای اینکه قرآن مبنای حکمیت باشه اونطوری که روز اول ادعا شده بود، امرآت فریب داد ابو موسی اشعری رو که آقا مردم از دست علی و معاویه همزمان خسته هم، بیاییم دو نفر رو خلع کنیم، مردم کسی دیگه رو انتخاب کنن. نتیجهش این شد که وقتی آمدن بیرون فکت‌چک‌های خودشون رو در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کنن، ابو موسی اشعری علی علیه السلام رو خلع کرد و امرآت معاویه رو نصب کرد. در نهج البلاغه وقتی این وجوه رو ملاحظه میکنیم، علی علیه السلام از یک جمله، در یک جمله از یک کلمه استفاده میکنه که وسط حال مذاکرات امروز ماست، که معاویه یک صفتی داره که ما به این صفت امروز میگیم قدار، با این قید یقدرو قدار، میگیم دشمن قدار. یعنی چی؟ یعنی به هیچ اصولی پایبند نیست، میاد پای میز مذاکره با شما یک توافقات صورت میده، بعد توافقات رو میذاره زمین، به هیچی پایبند نیست. دست اهل حق از این جهت بسته بود که تعهدی که کردن، حرفی که زدن، پاش وایستادن، و متهم بود علی علیه السلام که چرا پذیرفتی بعدن امام حسن علیه السلام در قضیه قعود صابات متهم بود که چرا پذیرفتی؟ خود اطرافیان آمدن تحمیل کردن به حضرت امیر و به امام حسن علیه السلام، ولی بعدش رفتن گفتن آقا شما چرا پذیرفتید؟ خوارج همین رو مبنا قرار دادن، به علی علیه السلام میگفتن تو چرا پذیرفتی این موارد رو؟ خب شما بودید تحمیل کردید. بالاخره جام زهر نوشیده شد و آن رفت بر اسلام که ملاحظه فرمودید، یک امام ما فرصت حکومت داشت، علی علیه السلام 4 سال، امام حسن، امام حسین هر دو شهید شدن، امام عصر هم که مجبور شدن به غیبت کبرا برن. این موارد حاصل چیه؟ درایت و بصیرتی که در زمان مردم نیاز داشتن متاسفانه نبود، امارها نبودند. بسیاری از مواقع انبیا و ائمه امکان بحث مستقیم و امکان اشاره مستقیم ندارن، اون بصیرت نیازه. در عهدی بودیم که آنگونه که بر امام مسلمین در صفه شمشیر گذاشتن زیر گلوش گفتن بگو مالک برگرد، و در سال 1367 امام راحل آمد فرمود من جام زهر می نوشم، یعنی این تصمیمی که دارم می گیرم مورد رضایت من نیست. بر این بودیم که سنتی رو پا بگذاریم، اون سنت این باشه که هیچ امام معصومی و هیچ ولی امری شرایطی براش پیش نیاد که جام زهر تکرار بشه. این یک هدف گذاریه دیگه، با تجربه تلخی که از 1400 سال پیش داریم که اگر کربلایی به وجود آمد مقصر کسانی بودن که در دفن کوتاهی کردن، بعد از عمار خلای اونو پر نکردن و علی علیه السلام اون شرایط بهش تحمیل شد. اگر بر امام حسن اون قضایا در قعود صابات پیش آمد مقصر کسانی بودن که در قضایای دفن شرایطشون رقم خورده بود. ما درگیر یک جنگ ناتمامی، جنگ ناتمام در جبهه حق وجود آمد دیگه. امروز رسول جلیل القدر اسلام حرکتشون آغاز کردن، ابو سفیان و دو بازوی سمت چپ و راستش ابو لهب و ابو جهل عملیات ضد اسلامی و ضد انقلابیشون رو شروع کردن. جنگ احزاب، جنگ اول جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد به ترتیب جنگ خندق، جنگ احزاب، آمدن تا کجا؟ تا علی علیه السلام. دوباره 3 جنگ از طرف پسر ابو سفیان به علی علیه السلام تحمیل شد. جنگ اول که پشت صحنه بود در جنگ جمل، در جنگ صفین خودش میداندار بود، و بعدم در جنگ نهروان فتنه ناکسین و قاسطین و مارقین. به عنوان یه معلم استراتژی که کار ما تهدید شناسیه، استراتژی علم بقایه، چطور پزشکی علم بقای جسد انسانه، یک پزشک میتونه بیماری های جسد انسان رو بگه، در استراتژی کار ما اینه که بیماری های جامعه و حکومت رو مشخص کنیم. نعل به نعل اون بیماری هایی که در عصر حکومت علی علیه السلام از 3 زاویه تحت عنوان ناکسین و قاسطین و مارقی در اون 4 سال شرایط رو بر علی علیه السلام تنگ کردن و ایشون رو به شهادت رسوندن، در جامعه اسلامی شیعی مجددا وقتی حکومت شکل گرفت، یعنی در دوره 35 سال گذشته به خصوص در 20 سال اخیر، مجددا سر برآورده این 3 نوع جریان با شکل و شمایل امروزی دوباره تکرار شده. انگار میگیم آقا این بیماری ارثیه، میگیم تو علم پزشکی این بیماری ارثیه، از کسی پدر و مادری میرسه به بچه‌هاش. در جامعه اسلامی یک بیماری ارثی داریم، از درون محیط اسلامی هرگاه حکومتی شبیه به حکومت علی علیه السلام شکل بگیره، ناکسین و قاسطین و مارقین در اون امکان ظهور و بروز پیدا میکنن. یک مؤمن که از یک سوراخ که نباید دوبار گزیده بشه، منتهی درایت و هوشیاری باید داشته باشه برای تبیین و تشخیص و تدقیق این نکته. این جنگ ناتمام با ابو سفیان روبروی پیامبر شروع شد، با معاویه پسرش روبروی علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام ادامه یافت، با نوش یعنی یزید روبروی امام حسین استمرار پیدا کرد، سرتون رو درد نمیارم که بگم یه دوره طولانی 1400 ساله این زد و خورد بود، فقط به شما میگم امروز اسم جبهه یزیدیان شده وهابیت، یعنی صهیونیست‌های مسلمان، شده داعش، شده القاعده، شده النصره، شده جیش الفرقان، شده جیش العدل، شده جیش الاسلام. همین مواردی که به اسم اسلام در سرزمین‌های اسلامی از پاکستان و اندونزی گرفته از این سو تا این طرف در مراکش و جاهای دیگه تحت عنوان بوکو حرام، داعش، القاعده شکل گرفته، پشت همه اینا هم وهابیت، وهابیتی که امروز شمشیرش رو عریان علنی علیه ملت یمن به کار گرفته. امروز همون جنگ صفین هیچ فرقی نمی‌کنه، امروز همون صحرای بدر و احده، روبروشون چی؟ روبروشون مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله لبنان، مقاومت اسلامی فلسطین، برادران اهل سنت ما که چند روز گذشته دیدید داعش با حماس درگیر شدن. اینا که ادعا می‌کردن دفاع میکنن از اهل سنت روبروی شیعه هستن، یک بار علیه اسرائیل اقدام نکردن، علیه رژیم صهیونیستی، همین جریان داعش. و همونطوری که ملاحظه فرمودید امروز درگیرن با خود نیروهای فلسطینی. میشه جنبش انصار الله یمن، میشه شعب بحرین، جیش و شعبی سوریه، نیروهای مردمی عراق، جبهه داره شکل میگیره، آرایشی که داره صورت میگیره دوباره همون آرایش زمان ابو سفیان و معاویه و یزیده که اینا یه گروه بودن به اسم اسلام، امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه، حالا طرف اسم خودشو میذاره خلیفه جهان اسلام، داعش، خادم الحرمین و شریفین. جبهه داره شفاف میشه. حالا بعضی بزرگان معتقدن که اینا مقدمات ظهوره، اما ما تکلیفمون رو باید معین کنیم. ما یک بار 1400 سال پیش یک کوتاهی کردیم، آن شد در صفه که اثرات و تبعاتش رو در کربلا و سپس در خانه نشینی ائمه و در نهایت در غیبت کبرای حضرت دیدیم. 1400 سال بشر تنبیه شده. زیرکی میخواد، فراسف و فتانت میخواد، همیشه هم نمیشه منتظر مون تا امام مسلمین هر آنچه را که باید بگوید. علی علیه السلام خودش تو خط بود، خودش حضور داشت، اما اماری میباید تا میامد و فتنه رو تو این طرف صفه و اون طرف صفه خاموش میکرد. اینه که همواره این گونه نگاه نکنن دوستان که در زمان هر پیامبری و هر امام معصومی و امروز در زمان ولایت این امکان وجود داره که ولی بیاد همه موارد رو صفر و صدش رو بگه. یه روز تشکلای دانشجویی 10 سال پیش خدمت رهبر معظم انقلاب بودن، چون یه جمله رو فرمودن، یه دفعه تشکلای دانشجویی بلند شدن، پرشور جوانان فریاد زدن علی جان از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. ایشون فرمودن خیلی خوبه روحی جوانی که منتظر یک اشاره است، اما اگر فرصت اشاره نبود چی؟ شرایط رو دشمن تحلیل میکنه به علی علیه السلام، به امام حسن علیه السلام، به امام حسین علیه السلام، به امام سجاد علیه السلام. پس در کجا قرار داریم؟ در اینجا که روز گذشته روزنامه هارت رژیم صهیونیستی سه روزنامه اصلی داره، جروزالم پست که همون اورشلیم پست، روزنامه بیت المقدس، یه روزنامه داره یدیوت آهارونوت، یه روزنامه داره که اسمش هارسته. هارست روزنامه ارتش رژیم صهیونیستیه، یعنی رژیم صهیونیستی دستگاه به اصطلاح نظامیش خودش روزنامه داره که تو سطح جهان اطلاعاتش پخش میشه. مطلبی رو دیروز منتشر کرده که خبرگزاری داخلی هم این رو انعکاس دادن، خوبه دوستان این رو ببینن، تصمیم دیدم این رو زده بود و چند تا دیگه از خبرگزاری ها. روزنامه هارست گفته که برای خونسا کردن ایران و برای مبارزه با ایران و محدود کردن ایران، اسرائیل باید بمب اتمی به عربستان بدهد تا عربستان علیه ایران استفاده کند. ما درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم، داریم اعتماد سازی میکنیم که آقا باور کنید در دکترین دفاعی ما بمب اتم جایی ندارد، شرعاً حرام است. آیا عربستان به قانونی پایبنده؟ این عربستانی که شما ملاحظه فرمودید از روز عید تا حالا داره یک سره چند هفته است 40 50 روز مردم یمن رو، مردم بی‌دفاع رو بمباران میکنه، با پول کمک ارتشای جهان رو میخره. تک تک کشورهایی که اومدن کمکش کنن پول بهشون دادن. چرا مصر نیومد؟ چون مصر زیاد خواسته بود بهش ندادن، 220 میلیارد دلار خواسته بود. پاکستان عدد زیادی خواسته بود بهش ندادن نیومد. مراکش، سودان، بقیه کشورها که آمدن سهمشون رسیده، مزدورن، با پول نفت مسلمین علیه مسلمین استفاده میکنن. اینه که اینجوری اوریان جنایت میکنن، به نظر شما اگر سلاح اتمی رژیم صهیونیستی بهشون بده استفاده نمیکنن؟ من یه نقطه یک گام میخوام ببرم جلوتر این جمله رو. روزنامه رژیم صهیونیستی، روزنامه ارتش رژیم صهیونیستی میگه که اسرائیل باید سلاح اتمی بده به عربستان تا علیه ایران استفاده کنه. عربستان که الان پول و سلاح و امکاناتش رو میده به داعش استفاده میکنه، میده به القاعده، میده به النصره. جمله رو اینجوری اصلاح کنید که اسرائیل باید به داعش و النصره و دیگران بمب اتمی، سلاح اتمی بده تا علیه جبهه مقابلش استفاده کنه، سوریه، عراق، یمن یا ایران. دلیل نگرانی ما در مذاکرات اتمی ایناست. چون مسئله این نیست که یه طرف عقلانیتی داره گفته آقا ما نگرانیم شما میخواد بمب اتم تولید کنید، یه جوری با ما اعتماد سازی کنید، بذارید ما بیام UCF اصفهان رو بگردیم، مرکز تحقیقات آسنگین عراق رو کنترل کنیم، نتنز رو کنترل کنیم، فورد رو کنترل کنیم، کاملا همه جا رو بگردیم، دوربین بذاریم سرزده بیام بگردیم، یه جاهای دیگه هست بیام اونجا رو نگاه کنیم، بگیم آقا عقلانیتی وجود داره، باشه اعتماد سازی میکنیم. آقا بیا ببین طرف اینجوری اعتقاد نداره، علنا داره تهدید میکنه، تهدیده یا توسط آمریکاست یا اروپاست یا رژیم صهیونیستی. اگر طرف ایرانی چنین حرفی زده بود چه میکردن امروز خبرگزاری های جهان، روزنامه های جهان میگفتن ببینید ایرانی ها میخوان اسرائیل و آمریکا و کجا و کجا رو از بین ببرن. ولی با وقاحت تمام میگه باید بمب اتم داد به عربستان، عربستان علیه ایران استفاده کنه. البته نوچه های انقلاب اسلامی سربری به روزنامه ها عارف، نوچه های انقلاب اسلامی و فرزندان معنوی حضرت روح الله در 8 سال گذشته در 114 روز 10,000 راکت توی تلاویز و حیفا زدن، با شما هیچ غلطی نتوانستید بکنید. 33 روز نبرد سال 85 حزب الله لبنان، 22 روز نبرد غزه حماس 1187، 8 روز نبرد غزه 1390، تابستان سال گذشته 1393، 51 روز، فقط سال گذشته 4600 راکت فجر 333 میلیمتری بر سر شما فرود آمد. عظیمترین پروژه نظامیتون چی بود؟ گنبد آهنین بر فراز شهر تلاوید و حیفا. گنبد آهنین رو کی سوراخ کرد؟ آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تهدید میکنی؟ تهدید میکنی؟ تهدید استفاده از سلاح اتمی؟ حالا دیگه محیط روشنفکری و جریانات غربگرا بیان پاسخ بدن این تهدید اوریان رو، بگن که چه اتفاقی افتاده. ما در شرایطی داریم مذاکره میکنیم در مذاکرات اتمی که صبح تا شب داریم تهدید میشیم. از روز اولی که در اجلاس مربوطه در ژنو و وین موارد رقم خورد 1 سال قبلش تا دیروز 178 بار اعلام شده که تحریم ها لغو نخواهد شد. 178 بار. من هر روز که این موارد اعلام میشه از رسانه ها مسئولین آمریکایی میگن، اینا رو یه دفترچه دارم یادداشت میکنم. 4 روز پیش بازی جای دیگه بودم، 174 تا شده بود، گفتم تو این چند روز دوباره اینا اعلام کردن. این آقای وزیر انرژیشون که با مسئولین انرژی اتمی ما مذاکره میکرد در مورد وضعیت این حرفا، دوباره ایشون دیروز گفته که نه، مطمئن باشید که تحریم ها به سرعت برداشته نمیشه. قرار ما تو مذاکرات این بوده که آقا تحریم ها بلا فاصله برداشته بشه. خب اینا رسما 178 بار گفتن تحریم ها برداشته نخواهد شد. مجبوریم تردید کنیم دیگه به نتیجه مذاکرات. همه اونا میگن آقا برداشته نخواهد شد. اوباما میگه برداشته نخواهد شد، جان کری میگه برداشته نخواهد شد، معاون اوباما جو بایدن میگه برداشته نخواهد شد، خانم وندی شرمن میگه برداشته نخواهد شد، سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه میگه برداشته نخواهد شد، وزیر انرژی میگه برداشته نخواهد شد، در واقع کمیسیون خزانه داری کنگره میگه برداشته نخواهد شد، اعضای سنا و کنگره میگن برداشته نخواهد شد، دوستان ما در تیم مذاکره کننده میگن برداشته خواهد شد. بالاخره اون میخواد برداره، شما داری از طرف اون میگی، اون میگه برداشته نخواهد شد. 178 بار تا دیروز صبح. مجموعاً 129 بار اعلام کردن از اجلاس جانب بینسو در یک سال خورده گذشته که همه گزینه‌ها روی میزه. بالاخره بین انقلاب اسلامی و ایالات متحده یک تقابل وجود داره. ما آمدیم میگیم همه چیز از آن خداست، مالکیت از آن خداست، خدا محور همه چیز در عالم. اونا میگن محور همه چیز در عالم هوا و هوس بشره. حضرت روح الله 4 تا نسبت داد بهش، گفت این استکبار جهانیه. چطور میگیم الله اکبر؟ یعنی فقط تو مقام کبریایی داری و متکبری. اما آمریکا میگه نه، من متکبرم، منم مقام کبریایی دارم، برای خودش جایگاه استکباری قائله. امام فرمود آمریکا استکبار جهانیه، فرمود تروریست به ذاته، ذات و جوهرش تروریسمه. یعنی چی؟ یعنی 500 سال پیش کریستوف کلمب رفت این سرزمین سرخپوستا رو پیدا کرد، شروع کردن پوست کله سرخپوستا رو کندن. 200 سال پوست کله سرخپوستا رو کندن. دو تا تمدن عظیم اونجا بود، تمدن اینکاها و مایاها. الان ویرانه هاش توی مکزیک و جاهای دیگه هست. سرخپوستا رو نابود کردن، کشور درست کردن، اسمش رو گذاشتن آمریکا، کانادا. 1803، 213 سال پیش، زمان آقای تاماس جفرسون، آمریکا یک پارچه به وجود اومد دیگه. آمریکا از شکل گیریش 213 سال میگذره. حضرت روح الله فرمود این تروریست به ذاته، ذاتش تروریستیه. جوان، جوانی که تو این جلسه نشستی، آمریکا از زمان حضرت آدم نبوده، مملکت تو 7000 سال خدمت فرهنگی و تاریخی داره. آمریکایی که میشناسی 1803، یعنی 213 سال پیش به وجود آمده. آقا این بلند شده ادعای فرهنگ میکنه. اینا پوست کله سرخپوستا رو کندن، تمدن درست کردن، اونا ادعای حقوق بشر میکنن. زیر سر انگلیسی ها بوده. انگلیسی ها که کشورشون 1/3 ایران خاک داره، یعنی اندازه استان سیستان و بلوچستان ما، الان جمعیتشون نزدیک ایرانه. ایران نزدیک 80 میلیون، 78 میلیون، اون 72 میلیون. 300 میلیون انگلیسی بیرون خاک انگلیس زندگی میکنه در 300 سال گذشته. فقط 200 میلیونش تو آمریکاست. 114 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده. یه قلمش ایالات متحده است، یه قلمش کانادا است، یه قلمش استرالیا است. 200 سال پیش سرزمین استرالیا رو گرفتن، مردمش رو نابود کردن، اسم سرزمین رو گذاشتن استرالیا. مبادا تصور کنی که 5000 سال کشور استرالیا بوده، 5000 سال کشور نیوزیلند بوده، 5000 سال کانادا بوده، 5000 سال آمریکا بوده. اینا هیچ کدوم قدمتشون به 250 سال نمیرسه. 1/6 ایران خاک دارن. 300 میلیون انگلیسی بیرون اینجا زندگی میکنه، بیرون کشور انگلیس. انگلیس هم بزرگ سیستان و بلوچستان ما کوچولوه انگلیس، ولی برای اینکه خودشو بزرگ نشونده میگه چی؟ Great Britain، بریتانیای کبیر. کدام Great Britain؟ آمریکای کوچولو، انگلیس کوچولو. تروریست به ذات. سومین لقبی که امام داد فرمود شیطان بزرگه. خب در این قرآن عظیم داریم که خدا تحذیر میده، میفرماد شیطان برای شما عدو مبینه. دشمن آشکار، نفرمود خصم مبین، فرمود عدو مبین، دشمن آشکار. فرمود مراقب باشید، همونطور که از تن پدر مادرتون آدم و حوا لباس رو در آورد، از تن شما لباس در نیاره. تعامل ستیز بود، خدا تعامل ستیزی می‌کنه دیگه، با شیطان تعامل نکنید. حضرت روح الله فرمود آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا چون شیطان بزرگه خصم دیگه، بالاتر از خصم عدوه. چنین دشمنی امام می‌فرمود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه، رابطه ظالم و مظلومه. مگه گرگ و میش میتونن با هم جمع بشن؟ حتما میشه خورده خواهد شد. اما اگر خوشبینی وجود داشت تو صحنه مذاکره که ما برابریم، آمریکا هم برابره، آمریکا از موضع برابری با شما برخورد نمیکنه. فرمول دوست جوان، فرمول شوروی میگفت که آمریکا باید کمونیست بشود، سوسیالیست بشود. آمریکا میگفت شوروی باید لیبرالیست و کپیتالیست بشود. میگفتیم دعوا ایدئولوژیکه، ایدئولوژی کمونیست، ایدئولوژی لیبرالیست، ایدئولوژی مارکسیست، ایدئولوژی سرمایه‌گرایی یا کپیتالیست. دعوا ایدئولوژیک بود. آمریکا چه کلکی زد؟ دعوا رو از سطح ایدئولوژیک اوورد تو سطح استراتژیک. گفت ما تعداد موشک‌ها، سر تعداد موشک‌ها با هم دعوا داریم. اسمش شد مذاکرات سالت یک، سالت دو. این همین مذاکرات هسته‌ای ما می‌رفتن، می‌اومدن. اخبار دنیا کلاً 40 سال پیش، 45 سال پیش گیر این حرفا بود. اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970. آمریکا و شوروی مذاکره کردن سر تعداد موشک‌هاشون، سر تعداد کلک‌های اتمیشون. انقدر این بازی ادامه پیدا کرد تا شوروی پاشید. دعوا رو از سطح ایدئولوژیک اوورد تو سطح استراتژیک. الان دعوا با ما رو از سطح ایدئولوژیک اوورد تو سطح استراتژیک. آقا آمریکا مبنای ربای جهانیه، باید جمع بشه بساطش. آمریکا مبنای فساد اخلاقی جهانیه، باید بساطش رو جمع کنه. آمریکا مدل اقتصادی که در جهان داده بشر رو نابود کرده، باید بساطش رو جمع کنه. آمریکا شیطانه، باید بساطش رو جمع کنه. بین ایران و آمریکا هیچ جوری جمع نمیشه تو مدل نگاه امام. اما الان دعوا شده چی؟ آقا اگر آمریکا بپذیره ما نیروگاه اتمی اینجوری داشته باشیم، انشالله بعد از این مرحله میریم با آمریکا رابطه برقرار میکنیم، همه مسائلمون حل میشه. شما ادعا میکنید خط امامی هستی؟ آمریکا دیگه شیطان بزرگ نیست، دیگه تروریست بزداد نیست، پس چرا کری پری روز تو فرانسه وزرای خارجه کشور حاشیه جنوب خلیج فارس رو جمع کرده گفته که ما حمایت میکنیم، بزنه تو سر مردم یمن؟ اینا هنوز تروریست، ذات تروریست خودشونو دارن. وجه چهارمی که فرمود این بود که استکبار جهانی تروریست بزداده و شیطان بزرگه. فرمود ام الفساد قرنه، دیگه ام الفساد نیست. چند میلیون وبسایت پورن آمریکا شارژ میکنه در فضای سایبر، اخلاق بشریت رو فاسد میکنه. 400 میلیون پیج، این گزارش از مال پارسال ها، 428 میلیون پیج. یک بخش این غیر کار غیر اخلاقی کاری بود که قوم لوط رو نابود کرد، زمین و زمین زیر و رو کرد اونها رو، آتش درشون باریده شد، خدا پیامبرش و دو تا دخترش رو از اونجا بیرون کرد. حضرت لوط با دو تا دخترش اومد بیرون، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. برای یکی از این فسادهایی که آمریکایی‌ها انجام میدن. دیدید با چه افتخاری آقای کامرون، همین نخست وزیری که دوباره انتخاب شد تو انگلیس، چند ماه پیش وقتی ازدواج همجنس بازا تو انگلیس رسمیت پیدا کرد، آمد جلو تلویزیون‌ها گفت ما بالاخره این کار نهایی هم انجام دادیم. نصف ایالت‌های آمریکا ازدواج همجنس بازی توشون رسمیت دارن، ایالت‌های بعدی هم دارن عملیاتی می‌کنن. یا این چی؟ آنچه که در تاریخ انبیا آمده مسئله ماست، درسته سنت الهی تبدیل بردار نیست، اونطوری که قرآن دوبار فرموده سنت الهی تبدیل بردار نیست، و آنچه که انجام شد در قوم لوط علیه اقوام دیگه هم پیش میاد وقتی رسمیت پیدا کنه، یا این که ما باید بگیم آقا به قرآن اعتقاد نداریم، ما به حرفای مدرن اعتقاد داریم، اینجوریه؟ آمریکا ام الفساد. ربایی که آمریکا تو جهان رقم زده هیچ کس در تاریخ رقم نزده بود، ربای سازمانی یافته. وقتی ما میگیم ربا، مردم فکر میکنن این نزورخور مثلا چهار تا کوچه پایین تر خونه شونه، یا سود مثلا چند درصد تو بانک هاست. آمریکا یه کاغذی چاپ میکنه بدون پشتوانه به نام دلار، این کاغذه ارزشش فقط همون قیمت چاپ بشه. بعد پولش کرده پول جهان، تمام ثروت ملت‌ها بابت اینکه این پول خودش گذاشته مبنای پول جهان میره تو خاک آمریکا. گزارش دیروز رو از روی تصنیف و مشنق بعد برید گزارش نظام‌های مالی جهانی رو. آمریکا برای چهارمین سال پیاپی اقتصادش در وضعیت صفره. تکرار میکنم دوستان، آمریکا چهار ساله رشد اقتصادیش صفره. دیروز اعلام شده، امروز خبرگزاری‌های خودی زدن. یه سری بزنید به مشرق، یه سری بزنید به تصنیم، عکس خبر اونجا ترجمه شده ببینید. چهار ساله آمریکا رشد اقتصادیش صفره. اونجایی که به شما گفته میشه اگر فردا تحریم ها مذاکره به نتیجه برسه، تحریم ها برداشته بشه، ما رشد اقتصادیمون میرسه به 7% 8%، نمیدونم مبنای این حرف، این ادعایی که میشه کجاست؟ نمیدونم واقعا ادعای این حرف کجاست؟ حالا اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. او چهار سال پیاپی رشد اقتصادی صفره، ضمن این که مبنای پول جهان رو، اقتصاد جهان کرده پول خودش، داره با پول خودش دنیا رو غارت میکنه. او چطور میتونه فردا مشکل اقتصادی ما رو حل کنه؟ او اگه میتونست شهر دیترویت خودش رو حفظ میکرد. از این ترین شهر صنعتی آمریکایی چیه؟ شهر دیترویت توی ایالت میشیگان. بلا نسبت عراق ما مثل شهر عراق ما، شهر مطلقا صنعتیه. شهر دیترویت دو سال پیش مطلقا ورشکست شد. سه کارخونه عظیم اتومبیل سازی فورد، کرایسلر و جنرال موتور اونجا کار میکردن، ورشکست شد. 1,350,000 نیروی کارش مجبور شد بره شهر، متروکه شد. برید به زبان انگلیسی، نمیخواد گزارش فارسی رو ببینید بگید حالا کار کسی دیگر. به زبان انگلیسی دیترویت رو سرچ کنید توی اینترنت، برید دوستان جوان برن ببینن چه بلای سر اومد. اگر میتونه آمریکا در اثر مذاکرات مشکل اقتصادی ما رو حل کنه، مشکل اجتماعی ما رو حل کنه، خب چرا مشکل خودش رو حل نمیکنه؟ پس امول فساده، فسادی مثل ربا، فسادی مثل فسق و فجور و مسائل غیر اخلاقی. یه برگه کارنامه اینه، تروریست به ذات، ام الفساد قرن، شیطان بزرگ و استکبار جهانی. کدوم یکی از اینا تغییر کرده؟ یعنی شما معتقدید که بعد از رحلت امام یه اتفاقی افتاده، آمریکا توبه کرده دیگه؟ اگر معتقدید که توبه نکرده، که آمریکا توبه نکرده، او داره دست به شما فشار میاره. او میگه که چرا زنان شما چادر دارن؟ او میگه چرا همجنس بازان رو در ایران محاکمه میکنید؟ او به شما میگه چرا دختران شما نمیرن استادیوم ورزشی فوتبال ببینن؟ اینقدر براش مهمه. فقط الهازا او دست از ایدئولوژیش بر نداشته. این مدل قبلا در مورد شوروی پیاده کرد، حالا در مورد ما داره پیاده میکنه. البته زهی خیال باطل، چون خود کمونیسم و شوروی باطل بود. اما با اسلام که نمیتونی این شوخی رو بکنی. پس مردم، دعوای ما با آمریکا و اتحادیه اروپا دعوای ایدئولوژیکه. اونا میگن زنانتون باید حجابشون رو بردارن، ما میگیم زنانتون باید حجاب بگذارن. اونا میگن فسق و فجور باید عمومیت داشته باشه، جوانا رو بیخیالشون بشید. چیکار داره پلیس بیاد مثلا تو خیابون اجتهاد کنه؟ کسی که کلتو مثلا دستبند داره به او چه ربطی داره که اصلا موضع اجتهادی داشته باشه؟ ما میگیم آقا جان هر کس موضع قدرت داشت و کلتو دستبند داشت باید موضع اجتهادی داشته باشه. قانون ما گفته وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، چرا نگفته باید وزیر صنعت معدن باید مجتهد باشه؟ چرا نگفته وزیر کشاورزی مجتهد باشه؟ چون در وزارت اطلاعات قدرت مطرحه. اونجایی هم که دستبند و کلت وجود داره مثل پلیس و مثل ارتش و مثل سپاه، اگه خود فرماندهان مجتهد نیستن کنارشون مجتهد گذاشته قانون. قرار نیست ما لیبرالیسم و لاجرعه سر بکشیم یه جامعه لیبرالی درست کنیم. پس مذاکره کجا معنی داره؟ زمانی که دو طرف میشینن پای میز مذاکره از همترازی صحبت میکنن، از اینکه به ایدئولوژی هم احترام بگذارن. نه آمریکا به ایدئولوژی ما احترام میذاره، نه ما به ایدئولوژی آمریکا احترام میذاریم. آمریکا میگه مذاکره میکنیم تا یقه ایرانو به دست بیاریم، ایرانو زمین بزنیم، متلاشیش کنیم انقلابش رو. نه هم آقا جان حرفمون اینه که آمریکا تا جمهوری اسلامی نشه دست و سرش برمون، چون حضرت برای ما ایرانی ها که ظهور نمیکنه تنها، حضرت برای کل بشریت میخواد ظهور کنه دیگه. اگه حضرت برای کل بشریت میخواد ظهور کنن، خب پس ژاپن هم باید بشه جمهوری اسلامی، چین هم باید بشه جمهوری اسلامی، نه این جمهوری اسلامی امروز ما، آفریقا هم باید بشه جمهوری اسلامی. یه ذره باید افق دیدمون رو عمیق کنیم. افق دید حضرت روح الله چی بود؟ پیرمرد تو 90 سالگی 90 سالگی ذره محافظه‌کاری نداشت. ببینید جملهش چی بود؟ اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه. الان بعضی دوستان ما منتظرن سنگرهای کلیدی در حد مثلا نیروگاه کجا و کجا. آقا از ما پذیرفتن، ببخشید بی خود کرده غربی از ما پذیرفته. مگه من باید برای نفس کشیدنم برم از غربی کافر اجازه بگیرم؟ به غرور ملی ملتی که 37 سال استکبار و کفر گذاشته پشت درها توهین میکنید. سایه این ملت انقدر بلنده که 4 تا جوان رشید این ملت تو سوریه 56 ماه جلوی کل ارتش کفر وایستادن ملت سوریه رو نگه داشتن. هر روز داره تابوت ها و جنازه هاشون داره میاد. 4 تا جوان رشید این ملت یه عراق جلوی تروریستای خونخوار داعش رو که آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی پشتیبانی میکنن رو گرفتن. توی لبنان و سوریه چها که نکردن. شما رو پای میز مذاکره اگه پذیرفتن بابت این بوده که اقتدار قاسم سلیمانی و نیروهاش بوده توی صحنه. اگر نبود این اقتداری که شما پاتو هر کجا بذاری اون ملت ها رو میتونی بسیج کنی، سازماندهی کنی و حفظ کنی، بابت چه قرار بود مثلا حرف من شما رو پای میز مذاکره بشنون؟ از ما پذیرفتن که نیروگاه مثلا بوشهر اینگونه بشود، نیروگاه مثلا نطنز آنگونه بشود. یعنی چی پذیرفتن؟ من باید برای داشتن تکنولوژی اتمی از اون اجازه بگیرم؟ اگر داشتن بمب اتم بده، چرا شما دارید؟ اگر داشتن بمب اتم خوبه، خب چرا بقیه نداشته باشن؟ ما که نمیخوام داشته باشی. اما چطور میشه رسما رژیم صهیونیستی توی روزنامه هارس اعلام میکنه باید به عربستان بمب اتم بده اسرائیل تا علیه ایران استفاده کنه؟ چقدر ما باید این حرفو جدی بگیریم؟ یه ملت 70-80 میلیونی کمی باید نگران بشه دیگه. آقا یه دشمن خونخواری داریم، به هیچ قرارداد بین المللی پایبند نیست. میزنه تو سر فلسطینی ها زمینشون میگیره، میزنه تو سر لبنانی ها، میزنه تو سر سوریه ها، میزنه تو سر همه. حالا بلند شده میگه باید بمب اتم بدیم به عربستان علیه ایران استفاده کنه. ما چقدر باید این حرف رو جدی بگیریم؟ بگیم نه آقا، اون برای مصرف داخلیش این حرف رو زد. دوستان اگر قرار بود ما اینجوری نگاه کنیم، انقلاب ما هم مثل انقلاب مصر 1 سال بیشتر دوام نمی آورد. 80 سال اخوان المسلمین تلاش کرد مردم. از زمان شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی، از زمان محمد عبدو و رشید رضا، آمد تا حسن البنا، آمد تا سید قطب، اینقدر اینا الهام بخش بودن که از اینجا نواب صفوی و سایر شهدا میرفتن اونجا از اینا مشق انقلاب یاد بگیرن. اینقدر اینا تاثیرگذار بودن که رهبر انقلاب تو دوره جوانیشون کتابی که ترجمه کرده که از کتابای بخش تفسیری سید قطب بوده. شهید چمران اصلا از آمریکا درسش رو ول کرد اومد رفت توی مصر زندگی چریکی یاد گرفت. ملاحظه فرمودید؟ اینقدر اخوان المسلمین الهام بخش بود. بعد از اینکه دستگاه عظیم الازهر مصر پشتیبانی کرد اینها رو، اینا آمدن سر کار کنار گذاشتن آقای مبارک، دیدید 1 سال آقای مرسی تونست حکومت کنه. با یک کوچولوترین تهدیدهایی که علیه انقلاب مصر شد یک کودتا کردن، جمعش کردن، همه رو ریختن تو زندان، زندانهای طویل المدت و حکمای اعدام. مردم آمدن تو خیابون تو میدان تحریر کشته شدن. دیگه فایده نکرد، انقلاب مصریا نابود شد. میدونید این انقلاب ما چند بار از اون مراحل سرش اومد و خدا عنایت توجه ویژه داشت، حفظ شد این انقلاب. درایت حضرت امام، درایت حضرت آقا، شوخی که نبوده. دلیلش این بود که امام خوشبین نبود به آمریکا و غرب. دلیلش این بود که امام به روشنفکر داخلی غربگرا خوشبین نبود. دلیلش این بود که شخص حضرت آقا وقتی میاد توی سخنرانی اخیرش میفرماد من نگرانم، من اعتماد به طرف مقابل یعنی آمریکا ندارم، نتیجهش این بوده که چشم بیداری بوده، مراقب بوده. خوشبین نبوده. حالا اسرائیلی بلند شه تو روزنامه‌اش بنویسه که باید بمب اتم بدیم به عربستان بزنه تو سر ایران، بعد ما بگیم نه انشالله این مشکلی نیست. بله شما توی وزارت خارجه مشکلی ندارید، چون اونی که باید بره تو خاک و خون بغلطه و سند حریت و آزادی این ملت رو با خون خودش امضا کنه، اون سردار الله دادیه دیگه، توی قنیطره. اون سردار تقویه دیگه توی سامرا. این حجم جوانایی است که داره میاد. وقتی شمال یکی از این شهدای دفاع از حرم رو آورده بودن، سخنران برنامه بودم، دوست همرزمش آمده بود که خاطره تعریف کنه. میگفت یه سوری گفتش که آقا شما عجب مردم خوبی هستید، واقعا شما برای چی اومدید از ما سوری ها دفاع میکنید؟ ایشون میگفتش که اون شهید گفت، اون شهید گفت ما منت سر شما نداریم، ما برای شما نیومدیم، ما اینجا دوتا ناموس داریم، حضرت زینب و حضرت رقیه، ما برای دفاع از ناموسمون اومدیم. اینا یه مش خونخوار جنایتکارن، هر مقبره و هر حرم مطهری رو میرسن بم میذارن ویران میکنن، مال هر پیامبری باشه، مال هر کس باشه. ما آمدیم این دوتا ناموسمون رو که اینجا هست ازشون دفاع کنیم. جمله چقدر قشنگه، شهید دفاع از حرم. کسی که محرم به حرم هست میتونه از حرم دفاع کنه دیگه. این جنس دفاع مقدس چیه؟ از چی دفاع میکنی در دفاع مقدس؟ از حرم دفاع میکنی، چون محرم رازی و اهل حرمی میتونی از حرم دفاع کنی. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان. سرگرم زندگیش میشه، پرشه چند صد میلیون تومانی، 170 کیلومتر سرعت، 12 میلیارد تومان حقوقی که باید بده به یه فوتبالیست، به یه خب اجنبی بیاد به تیم فوتبال ما گل زدن یاد بده، ماهی 1 میلیارد تومان. مردم گیر چه دنیایی هستن؟ 1 میلیارد و 200 میلیون میلیون 200 میلیون تومان، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان فقط مالیات حقوق این فرد رو دولت جمهوری اسلامی میده به نظام مالیاتی شاید فرد بتونه از کشور خارج بشه. 12 میلیارد تومان ماهی، 1 میلیارد تومان حقوق یه اجنبی. صدا از یه جوان در میاد، صدا بسید زنها میرن میشنن فوتبال نگاه میکنن، حالا آبی یا قرمز، آقا یکی تو این همه فوتبالی که این همه بهش دادید خوردن یکی نبوده گل زدن یاد بده، باید برید یه اجنبی رو بیارید بالاترین حقوق تو این مملکت رو بهش بدید. انکار اینه دیگه، اونی که در انکار میمونه اینه، اون بخشی از حکومته که مسئلش فوتباله. دو تا مذاکره الان توی مملکت ما مسئله است برای مردم دیگه، اخبار روزانه مذاکرات اتمی و اخبار لوزان و اخبار مذاکرات مثلا آقای فلان کس با آقای مثلا کیک اجنبی بعد 7-8 ساعت ببینیم ایشون میپذیره بماند یا نمیماند. حالا نگاه کنیم وقتی اخبار 23 نشون میده 7 تا خبرنگار میرن 7 ساعت در دفتر کیک میمونن تا ببینیم آقای کیاش بالاخره پذیرفت بمونه به ما فوت گل زدن یاد بده یا نه. خاک بر سر چنین جامعه در واقع منحطی از نظر فکری که نمیدونه در واقع اصل و نسبش چی میشه. ملت باید تکون بخوره، یه جا باید تکونش بدی. 12 میلیارد تومان آخه از کیسه کی داری میبخشی؟ برای چه تخصصی؟ مگه شهریاری که این مملکت رو اتمی کرد حقوقش چقدر بود؟ مگه حسن تهرانی مقدم که این مملکت رو موشکی کرد حقوقش چقدر بود؟ با وقاحت تمامی هم میشینن توی تلویزیون میگن 12 میلیارد تومان حقوقشه، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیاتشه. آقا کدوم قانونی به تو اجازه همچین چیزی رو داده؟ چون 120 هزار نفر میرن توی استادیوم میشینن فوتبال میبینن، مبادا ما اعتراض کنیم به این قضیه. داد نزنه سر مردم خواب میمونن، در انکار میمونن. بیدار بشید، مسئله زندگی مردم شده فوتبال. چرا کسی اعتراض نکرد؟ هیچی، چون 120 هزار نفر میرن فوتبال میبینن. وقتی ملتی در چنین غفلتی بود، اون روز خدا وقتی در غفلت ملتی وایستادن بعد داعش رو برشون حاکم میکنه. مگه نشدن در جای دیگه؟ مگه در کشورهای دیگه نشدن؟ آمد ردیفی مردا رو چید، رو مردا تیر خلاص زد تو گردنشون، سراشون ردیفی گذاشت برید، زنا و دختراشون رو برد توی موسل حراج کرد. فکر میکنید نمیتونه بیاد اینجا این کارو بکنه؟ عنایت خدا برداشته بشه از روی ملت این اتفاق میفته. چرا جامعه ما نسبت به بعضی فسادها ساکته؟ چرا ساکته؟ چرا ساکتید که آقای کیروش رو بیارن اینجا مسئله شما جوونا کنن؟ تو فوتبال ما یه نفر نیست عین اون یه چیزی رو درس بده؟ هر روز جلو چشم مردمن، هر روز تو چشم مردمن. شهریاری هر روز تو چشم شما مردم بود، حسن تهرانی مقدم هر روز تو چشم شما بود. یه مش آدم دارید که هیچ وقت نیستن تا موقعی که شهید میشن یه عکسی اسمی ازشون میشنوید. یه گروه هم دارید تو این مملکت که هر شب جلو چشمتونن تو تلویزیون، هیچ بخاری هم ندارن. قهرمان ملی مملکت بلند شده رفته با آرژانتین مبارزه کرده، تو لحظه آخر که از طرف گل خورده رفته منتش رو کشیده پیرنش رو گرفته. کدوم جوان ما اعتراض کرد؟ اینا اون غلط های فرهنگیه. تو مهندسی فرهنگی اینها انحرافه. اگر کسی نیست سر امثال آقای کفاشیان توی مملکت داد بزنه، اگر وزیر ورزش جرأت نمیکنه بهش بگه این اجنبی رو برای چی آوردی توی مملکت حاکم کردی، مگه ما مردیم؟ 120,000 جوان بیکار، بیکار، بدون ازدواج، بدون امکان زیست. صداشون در نمیاد که چرا حقوقی که باید بدید به ما برای کار ما میدید به آقای کیروش؟ چون تحمیق صورت گرفته. مجبورم داد بزنم دلها بلرزه. باید سر جامعه ای داد زد که جوانانش خواب میمونن. کیروش چیه توی این مملکت؟ از این در کیروش آمده، از اون طرف رفتن یه کوه عضله به نام آقای کلمن رو آوردن اینجا پول بگیرن از زن و دختر مردم که دارن با طرف عکس بگیره. شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که مراقب باشه این چه اتفاقات فرهنگی توی این مملکت داره میفته. مظاهر فساد تمدن غرب یکی پس از دیگری توی این مملکت داره تبدیل به معروف میشه. فرمود حق رو معروف کنید بعد امر به معروف کنید، باطل رو منکر کنید بعد نهی از منکر کنید. امروز باطلی به نام فوتبال و چهره های مثل کیروش و آقای کفاشیان توی مملکت شدن حق، و اینهایی که شدن حق معیار ساختار جامعه ما هستن. بانک شده حق، بورس شده حق، فوتبال شده حق، کسی هم یارای نقد اینها رو نداره. جوانی که جلسه نشستی، فوتبال ورزش تحمیقه، اعتراض کنید. چی میخوانیم امثال آدم های مثل آقای کفاشنان تو ساختار فرهنگ این مملکت؟ چرا شخ میزنن حسی و غیرت این مملکت رو؟ امروز سکوت میکنی برای حقوق 1 میلیارد تومانی آقای کیروش در ما؟ خدا بلا نازل میکنه تو جامعه ات، چون گذاشتی باطل حق بشه. بعد میگه شغلی ندارم برای 500,000 تومانو. طرف توی یه بانک 65,000 میلیارد تومان پول گرفته نیورده پس بده. سخنگوی محترم قوه قضاییه میاد میگه 10 تاشو میگرفتی یکی 65,000 میلیارد تومان نیورده مثلا بده. بعد دوستان ما میرن میگن که پلیس مبادا اجازه اجتهاد داشته باشه. چه کار اون پلیس داره که اجازه اجتهاد داره؟ برو بچسب اونجایی اجازه اجتهاد دادی که 12 میلیارد تومان حقوق بیت المال میدن، پول بیت المال میدن به یک اجنبی. اونجایی اجازه اجتهاد دادی که یک کسی تو بانک اجتهاد میکنه 65,000 میلیارد تومان رو جیرینگی میریزه تو گلوی یک کسی که نمیاره بعدم پس بده. شما نگران اونجا باش. لذا این رو گفتم که به گوش مسئولین ورزش مملکت برسه. اگر توی این مملکت کسی نبود نسبت به عمل کرده آقای کفاشیان و انحطاط فکری که ایجاد میکنه، جوونا بگن اشکالی نداره، حق نقشه دبیده خورده. پس ما مگه میخوام یک کسی باشیم از رئیس جمهورها، از دانشمندان اتمی، از همه حقوقمون بیشتر باشه بعد بریم فوتبالیست بشیم؟ زندگی که درست کردی، همه دختر پسر مملکت دارن میرن فوتبالیست بشن تو مدارس فوتبال. فکر کردی چهار تا مرد وجود داره تو بعضی از رده‌های فرهنگی مملکت داد بزنه؟ اما اگه داد نزده داد میزنی و از جلوی آقای کیروش و دیگران میکشیم بیرون حق ملت رو. زمانی که آمریکا اعتقاد داره که از نظر فرهنگی باید ایران استحاله بشه، مذاکره نداریم. زمانی که قراره که ایران از نظر فرهنگی براندازی بشه، مذاکره نداریم. تهدید میتونه مطرح بشه، آقا تهدید میکنیم همدیگر رو چون میخوام همدیگر رو از بین ببریم. اما روزی که رفتیم پای میز مذاکره، چه معنی داره تهدید کردن؟ گزینه روی میز چه معنی داره؟ فرمود اولا غلط کردید، نشوند از نیروی دریایی ماکت ناو هواپیمایتونه که مثلا باور نمیکنید که مثلا چجوری میزنن. تو آقا اینجوری میزنیمتون، ماکت ناو هواپیمایتونو برد گذاشت وسط خلیج تنگ هرمز، گفت آقا اینجوری میزنیمتون. شوخی که نداریم، قبلا ما زدیم شما رو، تعارف که نداریم. آقای آمریکا، تو با امثال عناصر وزارت خارجه ما در موقع جنگ روبرو نیستی. کلاوزیت گفته جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر، جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر. وقتی سیاست به بن‌بست میرسه، نظامی ها پاشون میاد وسط و جنگ. قرار نیست ما سکوت کنیم، تو تهدید کنی. امروز موضع هارت مشخص شده. فرض کنید فردا مردم بیان تو خیابونای ایران بگن مراجع اعزام تقلید، رهبر معظم انقلاب، آیا امکان داره این فتوا تغییر کنه که ما هم بمب اتم داشته باشیم؟ رسما رژیم صهیونیستی که تا حالا قبول نداشت که بمب اتمی داره، رسما رژیم صهیونیستی روزنامه ارتشش مینویسه باید به عربستان بمب اتم داد علیه ایران استفاده کنه. خوبه اینجوری؟ خوبه فردا ما دانشجو رو بیاریم کف خیابونای مختلف کشور بگن آقا مطالبه کنن از حکومت، بگن آقا ما بمب اتم میخوایم؟ خوبه اینجوری؟ جواب بده دولت، شورای عالی امنیت ملی کشور جواب بده، وزارت خارجه جواب بده، تهدید رسمی دارن میکنن. یا در مقابل این تهدید رسمی میایستید موضع رو مشخص میکنید، یا اینکه ما هم هیچی، یعنی ما بیستیم هی ما بگیم نه آقا برای دعوای داخلیشونه. روسا هم حتی آمدن گفتن آنچه که در فکت شیت آمریکایی آمده درسته. حالا بنده خدا آقای صالحی اومده میگه آقا آمریکایی تو بعضی حوزه‌ها دبه در آوردن. خب این که از اول مشخص بود، ما 3-4 بار مذاکره کردیم با آمریکایی‌ها و غربی‌ها، هر 3-4 بار زدن زیرش. بار اول در قضایای جاسوسان لانه جاسوسی بود که رفتن توی پیمان الجزایر، توی در واقع نشست الجزایر کارا رو دنبال کردن، آمریکایی‌ها قول و قرارای دادن، گروبانا که آزاد شدن، جاسوسا که آزاد شدن، آمریکا زد زیر تعهداتش. خب یک بار ما قبلا گزیده شده بودیم. بار دوم آمریکایی‌ها در قضایای مسائل آخر جنگ حرفای زدن، مواردی مطرح شد، باز زدن زیرش. یعنی در فضای دفاع مقدس و موارد دیگه این نامردی رو کردن. دوباره در قضایای کشور افغانستان ایران همراهی کرد، همکاری کرد، مزد ایران رو دادن، ایران رو گذاشتن تو محور شرارت. چند بار ما باید از یک سوراخ گزیده بشیم؟ این لحنی که فرمود مشکل اقتصادی این ملت، مشکلات این ملت توی لوزان و توی ژنو و توی نیویورک حل نمیشه، اینا مشکل داخلی است، دیگه به چه زبانی باید بگه آقا همه چیز رو در مسائل مملکت مرتبط نکنید با مسائل تحریم؟ آقا ما که آمار و ارقام به شما دادیم، گفتیم آقا اینها اگر حد تمام تحریم های ما رو بردارن اثرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه، چرا اصرار دارید بگید که نخیر این اتفاق میفته؟ هرچی کالای لوکس داره وارد تهران میشه، هرچی ماشین گرون قیمت داره وارد میشه، هرچی کمپانی آنچنانی اروپایی اومده تو شمال تهران نمایشگاه زده، برای قطعات یدکی بعضی ماشین های عادی ما تو تحریمیم، ماشینی که عوام جامعه میتونن استفاده کنن، اما ماشین های 600 میلیون تومانی رو کمپانی پژو ما رو منع نمیکنه، کمپانی پورشه آلمان ما رو منع نمیکنه، کمپانی بنز و بی ان و ما رو منع نمیکنه، ما تحریم نیستیم. تصویر ما روشن بشه، بالاخره آیا قراره زندگی مردم متحول بشه یا نه، یا اینکه اون قائل برد برد شد برد برد؟ قرار بود که اون ببره ما هم ببریم، ولی شد برد برد. این تصویر ما رو روشن کنه دوستان. اینه که عزیزان مسئله مذاکره زیر شبه تحریم هیچ معنی نداره. چه معنی داره؟ هر روز گزینه های ما روی میزه، این چه معنی داره؟ هر روز روزنامه هاشون می‌نویسن بمب اتم، حالا دیگه با وقاحت میگه بمب اتم بدین به عربستان بزنه توی ایران. البته ما خیلی خوشحالیم شما این ادبیات رو به کار ببرید تا جریان روشنفکری در داخل متوجه بشه که با چه خونخوارهایی عقد اخوت بسته آن سوی مردها. عزیزان یه مقدارم روحیه اقتدار خوبه، مادامی که پای میز مذاکره ننشستیم، دو تا ایدئولوژی مخالفیم، تهدید معنی داره. وقتی نشستیم پای میز مذاکره دیگه قرار تهدید نکنیم. مبنای ما چیست؟ چون وزارت خارجه ما فقه نمیدونه و نهاد اجرایی ما رسما اعلام کرده که همه نباید مجتهد باشن و زمینه های اجتهادی داشته باشن، و چون مطمئنم که وزارت خارجه ما مبنای فقهی سیاست خارجی امام راحل و رهبر معظم انقلاب رو نمیدونه، این رو میگم که به گوششون برسه. مبنای فقهی سیاست خارجی ما قاعده نفی سبیله. خدا صراحتا در قرآن فرموده که جعل نکردم، یعنی قرار ندادم سبیلی، یعنی راهی برای سیطره کفار بر مؤمنی، هیچ راهی برای سیطره کفار و مؤمنین قرار ندادن. قاعده نفی سبیل، نفی میکنه چنین سبیلی رو. پس خدا هیچ راهی قرار نداده که کفار آمریکایی و اروپایی بر مؤمنین جامعه مؤمنین ایرانی سیطره داشته باشه. این رک مبادا سیاست خارجی ما جوری جلو بره که راهی ایجاد کنه برای سیطره اونا بر ما. تکرار میکنم قاعده نفی سبیل، قاعده نفی سبیل میگه که خدا هیچ راهی قرار نداده، جعل نکرده راهی رو برای سیطره کفار بر مؤمنین، چنین راهی وجود نداره. امام راحل زیر بار چنین راهی نرفت، حضرت آقا زیر بار چنین راهی نرفته و نخواهد رفت. دوستان مراقب باشن نوعی دیپلماسی رو جلو ببرن که دیپلماسی نفی سبیل باشه. دیپلماسی نفی سبیل یعنی نوعی دیپلماسی که بنشینیم فکر کنیم چگونه باید این سیاست خارجی رو رقم بزنیم که از توش راهی برای سیطره کفار و مؤمنین خودمون به وجود نیاد. چون دولت ما با اجتهاد بیگانه است، این نکات رو میگم که آشنا بشه. قواعد فقهی رو کلاس درس میگذاریم برای مسئولین سیاست خارجیمون. ترکمنچای و گلستان سهل اینجا دوستان عزیز، اینگونه جلو بره شبیه آنچه که در صفین رخداد اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی آمریکا دشمن قدار، قدار با این قیل قدار، یعنی هر آنچه را بگه قابل اعتماد نیست وقتی قابل اعتماد نیست کاری رو رقم میزنه، هر چی رو میزنه فردا میزنه زیرش، فردا میزنه زیرش. 27 سال پیش بعضی مسئولین ما مذاکراتی داشتن با آمریکایی‌ها، سالها بعد معلوم شد اصلا اینا آمریکایی نبودن، اسرائیلی بودن. سالها بعد معلوم شده طرف مشاوره وزارت مشاوره نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده. خب ما چطور الان اعتماد کنیم که بغل دست آقای کری تو تیم مذاکره کننده آمریکا اسرائیلی‌ها ننشسته باشن؟ چطور ما اعتماد کنیم که طرف فرانسوی وقتی میاد با شما مذاکره میکنه بغل دست وزیر خارجه فرانسه اسرائیلی‌ها ننشسته باشن؟ چطور ما اعتماد کنیم به طرف آلمانی که بغل دست وزیر خارجه آلمان اسرائیلی‌ها ننشسته باشن؟ چطور ما اعتماد کنیم؟ خب ما باید بدبین باشیم دیگه، چون یک بار 27 سال پیش نشستیم با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، 27 سال بعد کاشف و عمل اومد این اصلا آمریکایی نبودند. چی بودند؟ اسرائیلی بودند. در هتل استقلال تهران طرف اسرائیلی بوده، اومده نشسته با مسئولین ما مذاکره کرده و بعد رفته توی کشور غربی هم دوباره مذاکره کرده. بعد تمام مدت همه فکر می‌کردن اینا آمریکایی‌اند. آقا صداشو در نیار، آقا تشویش اذهان عمومی میشه. نخیر آقا، مردم محرمن، هیچ حرف در گوشی نداریم. 37 سال این انقلاب مونده بابت این که امام و مقام معظم رهبری با مردم حرف در گوشی نداشته، هر چی خوب و بد بوده مردم رو در جریان گذاشتن. مردم هوشیار و بیدار و آگاه بودن 37 سال این انقلاب مونده. قاعده نفی سبیل، آقایان وزارت خارجه، دیپلماسی قرآنی، دیپلماسی نبوی، دیپلماسی علوی تا دیپلماسی مهدوی، دیپلماسی نفی سبیله. دیپلماسی نفی سبیل میشه میگه بگونه ای دیپلماسی رو رقم بزنید که از دیپلماسی سیطره کفار بر مؤمنین در نیاد. یعنی کفار بیان بگن آقا نه 10 سال فقط کنترل میکنیم و نظارت میکنیم، نه 20 سال، نه 20، نه 15 سال، نه 25 سال، تا ابد هر جا رو بخوایم میریم بازرسی میکنیم. این میشه یکی از موارد و مصادیق ضدیت با نفی سبیل. تکرار میکنم، اگر ما بپذیریم که 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال بیان هر کجا رو خواستن بازرسی کنن، اولا نظامیایی که گفتن چنین اجازه نمیدیم به هیچ وجه، نظامی ها رسمن اومدن نشستن توی تلویزیون گفتن آقا اصلا ما چنین اجازه نمیدیم، هر کم رفت هر تعهدی داد خودش داده. اما اگر چنین تعهدی رو دادیم و کشور پذیرفت و به نظام فشار آورده شد و جام زهری نوشانده شد، ما راهی برای سیطره کفار بر مؤمنین ایجاد کردیم. چرا بزرگان و فقهای ما مثلا فرمودن که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اشکال داره؟ چون مرد غیر مسلمان سیطره پیدا میکنه بر جان و مال زن مسلمان، لذا قاعده نفی سبیله. خدا چنین راهی قرار نداده، لذا فقهای ما هم و مجتهدین ما هم چنین اجازه نمیدن. در سطح کلان هم چنین راهی رو خدا قرار نداده، ما هم در دیپلماسی نبوی نباید چنین خودمون با دست خودمون چنین راهی رو ایجاد کنیم، سیطره کفار و ملحدین و مشرکین رو بر همه چیز کشورمون ایجاد کنیم. میگن آقا چرا حضرت آقا این حرفا رو نمیزنه؟ به همون دلیل که علی علیه السلام خودش بود ولی باید امثال عمارها پشت جبهه این حرفا رو میزدن. اون که به صراحت گفته من نگرانم، اون که به صراحت گفته مشکل مملکت تو لوزان و نیویورک و ژنو حل نمیشه. چرا ما نگرانیم؟ چون بعضی دوستان میگن آقا کاری نداشته باشه که تو انرژی توی پرونده هسته‌ای چی به دست آوردین، اینو بچسبید که تابو 36 سال عدم رابطه با آمریکا رو شکستین. دست آوردی که بعضی دوستان روشنفکر برای خودشون قائلن اینه که میگن آقا شکست رابطه با آمریکا دیگه قطعیه، دیگه این تابو شکست، ما نشستیم با آمریکایی‌ها با هم حرف زدیم، آسمان هم به زمین نیامد.
Master of the Lord, Master of the Lord, Master of the Lord, Master of the Lord, Master of the Lord.
قاعده فقهی در سیاست خارجی همونطوری که اشاره کردم قاعده نفی سبیله. خدا برای سلطه کافران بر مؤمنان راهی قرار نداده مگه اینکه مردم خودشون این راه رو پدید بیارن. مبادا این ننگ بر دامن مردم ما بنشینه که ما مردمی بودیم که خودمون به دست خودمون برای سیطره و سلطه کافران بر مردممون راه به دست به وجود آوردیم. امروز تلقی آمریکا در مذاکره هسته‌ای با ایران یافتن دروازه‌ای برای ایجاد سلطه است و این ایجاد سلطه رو برای براندازی نظام میخواد. سوال میکنم آیا سوریه، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر و لیبی و کشورهای دیگه با آمریکا رابطه نداشتن و ندارن؟ چرا در اثر رابطه وضعشون بدتر شده؟ افغانستان که با آمریکا رابطه داره، پاکستان که رابطه داره، چرا هر روز هواپیمای آمریکایی بمبارونش میکنن؟ عراق که رابطه داره، یمن که رابطه داره، همون سفارت داره آمریکا اونجا، مصر که رابطه داره. دیدید؟ رابطه رافع مشکلات نیست. اولا امنیت ندارن، ثانیا وضع اقتصادیشون بهتر نشده. ما نگران پالس‌هایی هستیم که از داخل کشور به آمریکا رسیده. آمریکا اینجوری استنباط کرده که ایران رو به قبله است. اینجوری جا انداختن که ایران رو به قبله است، داره ایران از بین میره از گرسنگی. اما چیکار میکنن؟ وبسایت فروپاشی اقتصاد آمریکا و غرب رو تو ایران فیلتر میکنن. چرا این وبسایت فیلتره؟ صحنه مستهجن داره که نداره، حرف کفرآمیز زده که نزده. به چه دلیل این وبسایت تو ایران فیلتره؟ ببینید فیلتره. حالا این وبسایت چیه؟ این وبسایت مال نهادهای اصلی مالی و اقتصادی جهانه. میگه که اقتصاد جهان، نقشه اقتصاد جهان کشیده، میگه اقتصاد جهان 57 تریلیون دلار بدهی داره. درآمد اقتصاد جهان 45 تریلیون دلاره، 57 تریلیون دلار بدهی داره. کشورایی که به رنگ قرمزن پاشیدن. این که ما نمیگیم، اینو نهادهای مالی جهانی میگن. میگن کشورایی به رنگ قرمز مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا، چینی که میگه موقع همه جا رو گرفته، هند، ژاپن، کره جنوبی، اقتصاد اینا تو آستانه ورشکستگی، جهان با یک فروپاشی عظیم اقتصادی روبروئه. اینو من نمیگم، این آقای استیگلیتس میگه. رسما آقای استیگلیتس توی کتابش میگه آقا علم اقتصاد فروپاشیده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. میبینید؟ میگه این علم دیگه نمیتونه جمع کنه هیچ چیزی رو. اما باید به مردم ایران القا کرد که همین علم اقتصادی که تو دانشگاه اقتصاد ما تدریس میشه، همین اقتصاد همونیست که نسخه شفابخش بشره. این یک. دو، بعد القا بشه ما چون در تحریم 35 ساله بودیم بدبختیم، همه جای جهان گل و بلبلیه. آمریکا چقدر بدهی داره؟ 18 تریلیون دلار. چقدر درآمد داره؟ 4 تریلیون دلار. ژاپن چقدر بدهی داره؟ 12 تریلیون دلار. یونان چقدر بدهی داره؟ 5.5 تریلیون دلار. ایتالیا چقدر بدهی داره؟ 2.2 تریلیون دلار. چرا اینا رو به مردم نمیگید؟ اینا که دیگه حرف ما نیست، جدال احسن. سال متوسط 3000 میلیارد دلار، 3 تریلیون دلار به بدهی جهان اضافه میشه. بدهی به کی؟ پول بدون پشتوانه. اقتصاد جهان پاشیده، تنها رایی که دولت‌ها دارن اقتصادشون رو سر پا نگه دارن، دارن پول بدون پشتوانه چاپ میکنن. این دلار، این یورو، این ین، این یوان، این کرون، این پوند، اینا پشتش طلا نیست، کاغذ بی ارزشه. ته این مسیر حتما جنگ جهانیه، چون همه چیز نابود میشه، بالاخره برای منافعشون باید بیافتن به جان هم دیگه دیگه. اما وبسایت فیلتر میکنیم مردم خبر نشن. چرا این کارو میکنیم؟ مگه خود غرب مشکلی نداره؟ گفتم که رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌ها اعلام کردن آمریکا برای 4 سال پیاپی رشد اقتصادی نداشته و صفر بوده. اگه غیر از اینه که او اقتصادش مؤثر نیست، چطور قرار رشد اقتصادی ما رو 7% 8% کنه؟ بارها گفتیم که اقتصاد ما وابسته به تحریم نیست، حاصل ضعف مدیریت و ضعف مدل. دیروز مردم به خیابونا ریختن تو مقابل بورس تهران، پریروز هم ریختن. حالا مردم دارن که بکشن از این بانک و بورس. چه باشه مردم این وضعیتی که علیه بانک و بورس دارن دیگه به اینجاشون رسیده باشه. ولی وقتی اون اتفاق بیفته، آقایون اقتصادی میرن کنار، اون پلیسه که بد شده بود بعد برخورد کنه، اون وزارت اطلاعات که بد شده بود بعد برخورد کنه، اون دستگاه قضایی که بد شده بود بعد برخورد کنه. روش مدیریتی غلط، بعد مردم رو روبروی نظام قرار میدید اون موقع دیگه شروع میکنیم علیه این سیستم لخ رجز خوندن. ما این تهدیدهای نظامی که الان در سوریه، در عراق، در لبنان، در غزه، در یمن شده رو جدی میگیریم. این تهدیدها میتونه همش برگرده علیه ایران و نیتشون هم ایرانه. آنچه که در سوریه و عراق رخ داد با داعش و با القاعده، اول تو سیستان و بلوچستان ما رخ داد. یک تروریست بلفطری رو گذاشتن 406 نفر رو ترور کرد، سر برید، بمب‌گذاری کرد، رسید تا نزدیک جاده کرمان. وزارت اطلاعات مقتدرانه رفت گوشش رو گرفت، برداشت، آورد اعدامش کرد. اگر اون اقتدار نبود، امروز کف خیابون‌های قم و خمین و عراق و اصفهان و تهران باید شاهد اون اتفاقاتی که توی سوریه و توی عراق افتاد می‌بودیم. 406 نفر رو با قساوت سر برید، همون کاری که داعش دارن میکنه. اول اینجا شروع شد در سال 84-85، بعدم تو سال 90 یه دفعه مثلا شد، سال 93 شد داعش اونجوری سرازیر شد. داعش هم از قبل شروع کرده بود، ولی اول این بازی شروع شده بود. جدی بگیریم تهدید آمریکا رو، جدی بگیریم دشمنی آمریکا رو، جدی بگیریم کینه استکبار جهانی رو. فکر نکنیم با یه لبخند زدن و دو تا تماس تلفنی و چهار تا ملاقات و رو در رو هم نشستن مشکلات حل میشه. چون ما سابقه مذاکره این چنینی رو داریم تو ماجرای قاسطین که علی علیه السلام تو نهج البلاغه از قید قدره استفاده میکنه، اینا قد دارن، به هیچ معیار و مبنای پایبند نیستن. در واقع اون روز امویان میخواستن هر طوری شده علی رو خل کنن، معاویه رو نصب کنن، کاری با آشتی و جنگ نداشتن. امروز هم آمریکا از مذاکره راهی برای سلطه بر ایران میخواد. هر وقت مطمئن شدیم که اینها از در همترازی با ما مذاکره میکنن، ما خدمت شما هم هستیم. اما هر قد انگ بزنید که نگران ها و دلواپس ها مزاحمن، اینن اونن، ما با این حرفا از میدان به در نمیریم. قرار نیست اجازه بدیم که با این جو روانی و عملیات روانی جامعه خام بشه. مصادیق ادعای ما که آمریکا قابل اعتماد نیست چیه؟ آمریکا در صدد تضمین این نیست که سلاح اتمی توسط ایران تولید نشه، بلکه دنبال اینه که راه سلطه پیدا کنه در اثر این مذاکرات و نابودی جمهوری اسلامی رو طی کنه. یک، آمریکا 178 بار اعلام کرده که تحریم ها به مرور کاهش پیدا میکنه، پس نتیجه مذاکرات از همین الان مخدوشه. آمریکا 140 بار اعلام کرده که همه گزینه‌هاش روی میزه، یعنی تهدید مستقیم. در بهار امسال، در 27 روز گذشته، در 47 روز گذشته 28 بار آمریکا رسما اعلام کرده که غنی‌سازی محدود میشه، بازه کنترل‌ها از 10 سال و 25 سال تا ابد خواهد بود، بازرسی‌ها همه جانبه و جامع خواهد بود. این معناش یعنی نفی قاعده، نفی سبیل. این ما رو نگران میکنه. مورد بعدی اینه که رژیم صهیونیستی اعلام کرده اسرائیل باید به عربستان بمب اتم بده برای مواجهه با ایران. عربستان داره جنگ نیابتی میکنه از طرف غربیا با جنبش مقاومت. ما نسبت به این جمله رژیم صهیونیستی نگرانیم. ممکنه دوستان خوشبین باشن، اما ما بیش از گذشته نسبت به این مسئله نگرانیم. مورد بعدی اینه که در مذاکرات گفتن جهان امن‌تر شده. هم تیم مذاکره کننده ما گفت بعد از این مذاکرات جهان امن‌تر شده، هم تیم آمریکایی‌ها. سوال من اینه، آیا این حرفی که امروز رژیم صهیونیستی زده، دیروز زده، جهان رو امن‌تر کرده؟ آیا کاری که عربستان در طول 40 روز گذشته انجام داده در یمن جهان امن‌تر شده؟ معیارهای امن شدن جهان چی؟ این نکته بعدی. نکته بعدی اینه که دشمن در مذاکره در تلاشه که تا سطح منازعه رو از سطح ایدئولوژیک به سطح استراتژیک تقلیل بده. اگر چنین اتفاقی افتاد، براندازی محتوایی جمهوری اسلامی عینی و قطعیه. ما چقدر باید تو این قضیه منتظر بمونیم تا تیم مذاکره کننده ما حرف ایدئولوژیک هم بزند؟ صرفا حرف فنی دیپلماتیک نزند. ما گفتیم خوشبین نیستیم به مسئله کاهش تحریم ها. گفتن چرا؟ گفتیم به دلیل اینکه طرف آمریکایی میگفت در مذاکرات هسته‌ای من نگرانم شما متخصص مسئول انرژی اتمی تونه بیارید با وزیر انرژی اتمی ما آمریکایی‌ها بشینم دو نفری فنی اتمی با هم بحث کنن. اما ما که در قضیه تحریم ها قرار بود برد برد باشه، ندیدیم که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ما برن با مسئولین اقتصاد و خزانه داری آمریکا بشینن رو جزئیات تحریم ها بحث کنن. آمریکایی میخواد مطمئن بشه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیزه، ما مسئول اتمیمون رو میفرستیم، ما مسئول اتمی اونا. اما وقتی قرار ما اعتماد سازی کنن اونا برای اقتصاد ما، خب بعد مسئولین اقتصادی ما اونجا باشن. چنین نشستی برگزار نشده. شما شنیدید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ما بره؟ وقتی نرفته خب من چطور نگران نباشم؟ بعد هی مدام بگیم آقا بعضی دارن تشکیش افکار عمومی ایجاد میکنن. شما حاضر نشدید مردمی که بهتون رأی داده بودن رو محرم بدونید، فکت شیتی که رهبر این مملکت گفت منتشر کنید، منتشر نکردید. یکی اومد گفت منتشر کردید، یکی گفت همونی که گفتین فکت شیت بود، یکی گفت اومد تو تلویزیون گفت منتشر نکردید. حالا جوانه دانشجو ورزشن این 3-4 تا کلی تو این مقامات مسئول رو چسبوندن به هم، یکیشون میگه منتشر کردین، یکی میگه نکردین، یکی آقا چی شد دولت راستگویان؟ حالا ای حال در سال دولت ملت وحدت و همدلی ما باید مطالبه کنیم که دولت با ملت همدل بشه، دولت با ملت همدل بشه. اولا دولت باید مردم رو محرم اسرارش بدونه، بگه که چه خبره، چون تو مذاکرات که طرف آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی که خبر دارن، مردم هم بدونن. نکته بعدی اینه که قاعده نفی سبیل مطالبه عمومی ماست. حکومت حکومت فقهیه، در حکومت فقهی که ولی اون ولی فقیهه، ولی فقیه با فقه داره حکومت میکنه. دوستان فرار رو به جلو نمیتونن بکنن، بیان میگن آقا این قسمت حکومت اجتهاد نکنه، اون قسمت رو اجتهاد نکنه. برعکس هر جایی از حکومت اگرم مدیری که اونجا جایگاه اجتهادی ندارد باید مجتهد کنار دستش باشه. اصلا درد ما و بدبختی ما اینه که مدرنیته و تفکر سکیولار غربی آمده به جای فقه نشسته و ما تو بانک و تو بورس و تو صنعت و تو کشاورزی و تو آموزش و پرورش و تو سیاست خارجی غیر فقهی داریم جامعه رو اداره میکنیم به اسم اسلام، به کام مدرنیته، به اسم اسلام، به کام تفکر انحرافی غربی. نه تنها پلیس باید موقعیت اجتهادی داشته باشه، بلکه دستگاه سیاست خارجی هم باید داشته باشه. چرا وزیر خارجه ما مجتهد نیست؟ سوال ما اینه چرا دستگاه سیاست خارجی ما موقعیتی ندارد که قاعده نفی سبیل رو صفر و صدش رو سیاده کنه؟ و مادامی که این موقعیت رو ندارد دستگاه اجرایی ما، ما مجبوریم این مسئله رو فریاد بزنیم. پرمون انداختیم پایین موقع جنگ صفین، آن رهبر علی علیه السلام که 1400 سال چشم بشر کاسته خونه، کوتاه اومدیم دیگه، اشتباه کردیم. این دفعه که نباید اشتباه کنیم. معنای همدلی بین دولت و ملت سکوت در مقابل انحرافات بعضی از جناح‌های سیاسی چپ و راست کشور نیست. همون میزان که اعتقاد داریم دولت باید با ملت همدل باشه، ملت هم باید با دولت همدل باشه. اما این معیار چارچوب رو شاخصاشو خود شخص رهبری فرمودن. فرمودن جواب منتقدین رو بدید، با منتقدین به بحث بنشینید. دوستان اخیراً شروع کردن منتقدین رو یکی یکی میکشن دادگاه. این خیلی وضعیت بغرنج و سختیه. دولت اگر نمیتونه جواب منتقدین رو بده، اگر شروع کرده بچه ها رو به دادگاه کشیدن، نشون میده که حقانیت منتقدین بوده. چون دولت نتوانست پاسخ بدهد، شروع کرد با دادگاه بازی و شکایت بازی. این خیلی سازوکار بدیه. اخیراً دوستان شروع کردن افراد رو میکشن دادگاه، نمیتونن جواب مطالبی که گفته میشه رو بدن، شکایت میکنن، یعنی دست دوستان خالیه. این ما بر عهدی که با حضرت روح الله بستیم و با عهدی که با حضرت سید علی داریم، برانی که جام زهر دیگری و سفین دیگری تکرار نشود.
تکبیر. بیشیم همین تنها فراغ هست ما از خوب بیشیم همین تنها فراغ هست ما از خوب بیشیم همین تنها فراغ هست ما از خوب بیشیم همین تنها فراغ هست
و این از نسل جوان ما به خصوص به دور و این از نسل جوان ما به خصوص نسل جوان ما به دور که در قفلت به سر ببره و در قفلت به سر ببره و خدای نخواسته یک بار دیگه اون شرایط عصر صفین تکرار بشه. این از نسل جوان ما به دور انشاءالله و سلام. فرمودن که یه صدای سوال دوستان رسیده، من گفتم که سوالات رو سانسور نکنن همین جوری از دم بریم ببینیم. فرمودن که اگر ما جوانان بخوایم هر اعتراضی بکنیم علیه نظام محسوب می شود و دشمن سوء استفاده می کند از این عملها، آیا شما ما را حمایت می کنید؟ آیا شما از اعتراضات ما حمایت می کنید؟ تضمین می دهید که اعتراضات ما سرنوشت زندگی ما را عوض نمی کند؟ حریت و آزادگی هزینه داره. اولا باید تو صحنه وقتی میاید بهانه دست دشمن ندی دیگه که دشمن بخواد استفاده کنه، اما از اون مهمتر اینه که هزینه‌شو باید بپردازی. در شط حادثات برون آی از لباس، که اول برهنگی که شرط شناوری. نمیتونی بیای توی صحنه اعتراض کنی برای اصلاح جامعه قدمی برداری بعد نگران نون و دون باشی و نگران اینکه آبرو و نگران زندگی و درس و مشق و خوشنامی و اینا با هم جمع نمیشه. اگر این گونه بود انبیا باید ساکت مینشستن کنار، اگر این گونه بود ائمه باید ساکت مینشستن کنار. معلمی شغل انبیاست دیگه، هزینه‌شو باید بپردازی. دوست عزیز، اگر شما دوست جوان آمدی توی صحنه حق مدارانه از موضع حق دفاع کردی، آماده پذیرش هزینه‌هاش هم بودی، نگران این که کسی ازت دفاع کنه نباش، خدا دفاع میکنه از شما. تاریخ حکومت علی علیه السلام رو مطالعه کنید، ببینید با چه مظلومیتی ابوذرها، عمارها، سلمانها و سایر بزرگان مجاهدت کردند و یکی پس از دیگری شهید شدن. هزینه باید بپردازید، اگر هزینه نپردازید هزینه گردن فشار گردن امام مسلمین میفته. اما هر حرکت اصلاحی باید وصل به روحانیت اصیل باشه، چون اگر این گونه نباشه امکان انحرافش بسیار جدی. مگر نه اینکه همه این فرمایشات شما همان مسائل و مشکلات از 30 سال پیش تا کنون است که خود شماها که در رأس آنها هستید ایجاد شده؟ پس از خود انتقاد کنید و خودتان را از خواب بیدار کنید. الحمدلله ما خوشبختانه همونطوری که تاریخ نشون داده و سوابق زندگیمون نشون داده هیچگاه در این مسندها و مصادر نبودیم، ولی سیستم رو چون از خودمون میدونیم، چشم، من این حرف شما رو به خودم میگیرم. من وزیر نبودم، وکیل نبودم، نماینده مجلس نبودم، ورزشکار نبودم، هنرمند نبودم، اما یک مسئولیت سنگین تری از هر کدوم از این حوزه ها داشتم. منتهی حرف شما قبول، 30 سال گذشته ما بودیم و 30 سال گذشته آنچه که امروز نتایج و دستاورد این 30 سال گذشته است امروز رسیده به اینجا. ما نسبت به این که در 30 سال گذشته اگر کوتاهی کردیم، بله اگه من 30 سال پیش داد زده بودم فوتبال این مملکت به اینجا نمی‌رسید. میگفتم حالا فوتبال 120 تا نفر میرن میبینن، چرا خودت با اونا درگیر میکنی؟ اگر سر ربای بانک 10 سال زودتر داد زده بودم این اختلاطا نمی‌شد. اگر بر سر این که به جای مدرنیته فقه باید مبنای سازوکار باشه، زمان زد و خورد با جلوت روشن فکری که به اسم گفتگوی تمدن‌ها پول بودجش داده میشد داد میزدن اینجوری نمیشد. منتها یه مقداری ما حجب و حیا به خرج دادیم، گفتیم حالا اینا بالاخره این لباس روحانیت تنشه، با امام راحل بوده، اون یکی با امام راحل یه جوری دیگه توی مبارزه بوده، اون یه جا دیگه بوده، اشکال نداره، یه جا خراب میکنن دو جا درست میکنن. اما دوست عزیز این هم حد و حدودی داره. لذا حرف شما درسته، ما این داد برای بیداری رو میزنیم که شما 30 سال دیگه نیا اینجا بایستی و بعد بگی که بله حرف شما درسته به نسل بعد. بی تفاوتی شما مسئله درست میکنه. شما نباید بی تفاوت باشید، با همین زاویه نگاه باید بیدار بشی و کاملا محکم از حق دفاع کنی. میگن آقا اعصاب مردم رو آروم نگهدارید، این چیزا رو نگید، ولش کنید. این یعنی این که چی؟ یعنی کاری کنید مردم هر چی دارن و ندارن بره. شرایط شرایط امنیته. در یک شرایط امنیت میتونه اقتصاد خیلی خوب رشد کنه، میتونه فرهنگ خیلی خوب رشد کنه. چرا جلو نمیره؟ چون بعضیا منفعتشون در اینه که نگذارن. پس باید بیدار شد. با توجه به اینکه آمریکا کلی استعداد خود را در مورد مذاکرات هسته‌ای به کار گرفته، چرا مجلس شورای اسلامی منفعل عمل میکنه؟ مجلس شورای اسلامی دیروز 70 نفر از نمایندگان نامه ای جمع‌بندی کردن و امضا کردن که مذاکرات رو تا رفع تهدیدها تعلیق کنن. بخش دیگه ای از مجلس معتقدن که نباید این کارو کرد، باید از یه راه دیگه وارد شد. لذا نه، مجلس در این حوزه تا الان خوب عمل کرده. بنابر فرمایش حضرت آقا اعتمادی به طرف مقابل نیست. علت این همه هزینه برای چی؟ آنچه که با توجه به اینکه ایشون روز اول قبل از سر کار آمدن دولت در روز عید سال 1392 در مشهد فرمودن برید مذاکره کنید، من خوشبین نیستم. مسئلهش اینه که این نکته که اگر واقعا طرف غربی رو دوستان با ترفندهای دیپلماتیک تونستن بیارن در سطح جایگاه خود غرب و تونستن تو مذاکرات مشکلی رو از مردم حل کنن، چیه که تو نظام مخالف باشه؟ من و شما مخالفیم، رهبری مخالفه، خدا مخالفه، چی مخالفه؟ هر کس بتواند از هر راهی مشکلی و مشکل رو حل کنه، گره رو باز کنه، هیچ کس مخالف نیست، اما به شرطها و شروطها و میزان هزینه‌ای که باید بابتش بدیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی رهبری میفرماد قابل اعتماد نیست، یعنی قد، این یه بار رهبری میگه. بعضی از ماها نگاه تعبدی داریم میپذیریم، ایشون میگه قابل در واقع اعتماد نیست، من عباسی میپذیرم. اما بعضی از مردم هستن که ماهیت نگاهشون اینه که باید قانع بشن. یه روز وقتی میرفتن پای میز مذاکره میومدن، دلار تو بازار تهران بالا پایین میشد. امروز مذاکره خیلی هم میره بالا میاد پایین، هیچ اتفاقی تو مذاکره نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. شما میبینید تو مذاکره این شده مردم تو خیابون کار خودشونو میکنن. در واقع آرام آرام مردم دارن متوجه میشن که نتیجه مذاکره اون معجزه‌ای که خیلی ها فکر میکردن رو نداشته. اگر احیانا شرایطی رخ داده و در مذاکرات ما کارایی رو تعلیق کردیم، دستاوردش برای نظام تا الان این بوده که مردم نسبت به آمریکا روز به روز دارن بی‌اعتمادتر میشن. اگر امکان دارد راجع به اعتصاب معلمان در سراسر کشور هم صحبت کنید. معلمان حق و حقوقی دارن که بر حقه. از قبل به اصطلاح این وضعیت بوده، از سالهای قبل این موارد بوده، بعضیش انباش شده و چون وزارتخانه نیست که از دید بعضی از دولت‌ها مولد باشه و بزرگترین وزارتخانه کشور هم هست، وزارتخانه‌های دیگه پول تولید می‌کنن، وزارتخانه نفت، مخابرات، هر وزارتخانه دیگه. وزارت آموزش پرورش خیلی‌ها مصرف کننده می‌دونن که نظر رهبری این بود که چنین نگاهی نداشته باشید. پس یک مطالبات برحقی در معلمین کشور هست، قشر خدوم و زحمت کشی هستن که بالاخره آرامش فکر میخوان برای اینکه بتونن اون وظیفه خطیرشون این تربیت نفس رو صورت بدن. از سوی دیگه تلاش ها و برنامه هایی که باید این مشکلات رو رفع کنه در دولت‌های مختلف با کندی و تندی انجام شده، به امروز رسیده. امروز هم اراده مسئولین بر اصلاح مشکلاته. حقا و انصافا از جاده انصاف نباید خارج شد که همه دارن تلاش میکنن مشکل رو مرتفع کنن، منتهش دیر و زود داره. اما مشکل کلیدی تر اینه که متاسفانه از این، به قول اون دوست جوان اولی که پرسیده بود که آقا اگه ما اعتراض کنیم دشمن سوء استفاده نمیکنه یا چجوری عمل کنیم که در واقع مخالفت با نظام تلقی نشه، حرکت به حق معلمین توسط جریانات آنچنانی اونور آبها که هر نوع حرکت اعتراضی رو حرکت ضدیت با نظام تلقی میکنن، تلاش بر مصادرش میره. این یعنی که مسئله رو امنیتی کردن. الحمدلله هوشمندانه عمل کردن معلمین ما در سراسر کشور و اجازه چنین برخوردی رو ندادن. اما باید همه دست به دست هم بدیم، فضای رو درست کنیم تا مجلس دولت بتونن مطالبات بر حق معلمین رو انجام بدن. خوشبختانه تا الان تونستن معلمین ما جلو استفاده بیگانه رو بگیرن. با توجه به حرکت کشتی کمک رسانی به مقصد یمن، وزیر جنگ عربستان اعلام کرده باید کشتی حامل کمک‌های ایرانی بازرسی شود. آیا بازرسی انجام می شود یا نه؟ اگر من مسئولیت حفظ و امنیت اون کشتی رو داشتم، چنین اجازه رو نمی دادم. امیدوارم برای عزت و سربلندی ملت ایران تیم اسکورت کننده اون کشتی، ناوگان دریاییمون در منطقه اونجا در حوضه باب المندب و مجموعه دیگه دست دست هم بشن، دست دست هم بدن، همونطوری که هواپیمای کمک رسان ما عزت مدارانه برگشت و تمکین نکرد به حرف اونا که به زور میخواستن با هواپیمای F-15 و F-16شون بنشوننش و بازرسیش کنن. امیدوارم کشتی های ما هم چنین اجازه رو به عربستان ندن و گستاخی عربستان بی‌پاسخ نمونه. چرا کسی در کشور نسبت به این همه دزدی و اختلاس پاسخگو نیست و با مسئولین که این افراد در زیر دستشان کار میکنن و با خود افراد اختلاسگر برخورد جدی نمیشود؟ دلیل اصلی و اساسیش اینه که حرف رهبر انقلاب در قضیه فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد و مطالبه عدالت متاسفانه از توسط دولت وقت در دولت اصلاحات جدی گرفته نشد. دولت بعدی هم با کمال تأسف موضوع رو پشت گوش انداخت، نتایج و مسئلهش رو الان داریم میبینیم. در دوره اخیر هم که میخواستن همایش بذارن، رهبری فرمود مگر مسئله فساد و موارد این چنینی براتون روشن نیست که میخواید همایش بگذارید؟ الان اتفاقی که در کشور افتاده اینه که ما مسئله مطالبه عدالت و زدودن فساد رو و شفاف کردن شرایط رو باید به میون مردم بیاریم. ممکنه این مقدار مردم اذیت بشن، اما چاره دیگه ای نداریم. و وقتی این حرف از طریق رسانه ها توسط رهبری مطرح میشه، تو نامه سربسته نمیزنن به مسئولین، بلکه مینویسن که مگر شما شناختی از فساد ندارید که میخواد بشینید براش همایش بگذارید؟ این باید به مطالبه عمومی تبدیل بشه. چرا؟ میشه با قضیه برخورد کرد. آرام آرام داره ضرورت این روشن میشه. یکی از موارد و مصادیقش اینه که نگران نباشیم که این افراد رو افشا کنیم. آیا مذاکرات هسته‌ای تأثیر خود را بر عدم حمایت واقعی از کشور یمن داشته است؟ نه، مسئله حمایت ما از یمن در حوزه نیروهای انقلاب اسلامیه، مسئله مذاکرات در حوزه نیروهای دولت جمهوری اسلامیه. جریان دولت جمهوری اسلامی یک کار دیگه میکنه تو صحنه، اون جریان انقلاب اسلامیه که اون کارا رو انجام میده در قضایای یمن و موارد دیگه. نظر شما درباره پیوست سیاسی مذاکرات تاخیرانی لوزان با انتخابات مجلس اسفند ما چی؟ خیلی ممکنه تلاش بشه که این دوتا با هم پیوند بخوره، گره بخوره. من معتقدم حرکت لبه تیغه برای جناح سیاسی که بخواد از مذاکرات هسته‌ای برای سکوی پرتاب خودش در انتخابات استفاده کنه، چون باید بالاخره تضمین داده باشه که در ماه‌های آینده نتیجه مذاکرات قطعی شده باشه و بعدم مردم اثرش رو تو زندگیشون ببینن. مردم منتظرن که وقتی حالا که چرخ سانتریفیوژ ها قرار شد زمانی به چرخه که چرخ اقتصاد مردم هم به چرخه، چرخش چرخ اقتصاد مردم دیده بشه و دلار 2000 تومانی که چرخش چرخ زندگی مردم دیده نمیشه. هر روز میشنوید رکود مسکن، رکود صنعت خودرو، رکود تولید، اینا که بعد از گذشت 2 سال اثر مثبتی نیست. برای توقف مذاکرات هسته‌ای تکلیف مردم چی؟ مردم در قضیه توقف مذاکرات هسته‌ای تکلیفی ندارند. مجلس در کار رهبری حضور دارن. دفعه قبل سال 1983 وقتی که زیاده خواهی غربی ها جدی شد، رهبری دستور توقف اون سازوکارها رو دادن و خودشون اعلام کردن فکه پلم کنید کار رو انجام بدید. این بار هم دوباره اگه اتفاقی بیفته رهبری تو صحنه هستن، منوط و مشروط به این که ما آگاهی بخشی مناسب و لازم رو با افکار عمومی انجام بدیم، افکار عمومی در جریان باشد بعد سازوکار انجام بشه. ضمن این که الان سیاست نظام توقف مذاکرات نیست بلکه توقف تهدیدهاست. با توجه به اینکه غرب ایران را تهدید میکند، چرا مسئولین اصرار دارن مذاکرات برد برد است؟ آیا آنها این حجمه ها را نمیبینند؟ دوستان معتقدند که این حجمه ها از سوی غربی ها مصرف داخلی داره تو دعوای جمهوری خواها و دموکرات ها. اما بالاخره سنای آمریکا تصویب کرد که شوخی رو نمیپذیره و باید نظارت صورت بگیره. این مصوبه سنا باید بره تو کنگره هم تصویب بشه. اگر این اتفاق اونجا بیفته، آنچه که شما فرمودید جدیت پیدا میکنه. امیدوارم چشم دوستان به مرور باز بشه. طبق فرموده، به نظر شما طبق فرموده حضرت آقا، آیا تیم هسته ما از طریق نرمش قهرمانانه به دنبال حقوق ملت ایران هستن یا نه؟ برخلاف انتظار به دنبال سازشی همچون سازش کمپ دیوید هستن. جملات حضرت آقا همواره روح امید به آینده و یک افق روشن دارد. در شرایط امروز این مسئله را چطور بررسی میکنید؟ نکته کلیدی اینه که تمام تلاش ها بر اینه که تیم مذاکره کننده واقعا همینی بشه که شما مد نظر داشتید، یعنی نرمش قهرمانان رو صورت بده. ولی به نظر میرسه که این اتفاق تا الان نیفتاده، چون مسئولین تیم مذاکره کننده ما قدرت نظامی غرب رو خیلی جدی میگیرن و مسئله انرژی هسته‌ای رو یه چیز کم ارزشی میدونن، روغن ریخته‌ای که نظر امامزاده میکنیم دیگه. حالا دادیم رفت، مهم اینه که تونستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، آرام آرام عادی سازی کنیم. این یک اتفاق عجیبی. من موافق مربی اجنبی نیستم، ولی اگر مربی داخلی بود حقوقش چقدر بود؟ غالبا مربی داخلی حقوقشون خیلی خیلی کمتره. منتهاش ما دعوا داریم سر این قضیه، چرا باید اینقدر فوتبال نقشش تو حیات فرهنگی ما برجسته باشه؟ ما با توجه به این که بخشی از انحطاط و مسائل فکری فرهنگی کشور رو به خاطر فوتبال میدونیم، قطعا در ماهای آینده نسبت به مخاطرات فوتبال به ورود جدیتری در عرصه فرهنگی و روشنفکری کشور میکنیم و حیطه فوتبال وله، از نظر اقتصادی وله، از نظر اخلاقی وله، از نظر الگو بخشی به جامعه وله، و لذا باید تکلیف کشور با مسئله فوتبال مشخص بشه. افرادی مثل آقای امثال آقای کفاشیان یا کسان دیگه نقششون باید تو فرهنگ جامعه مملکت مشخص بشه. یعنی چی؟ این سازوکار از کجا میاد؟ لذا یک نظری این لحن رو گفتم، البته تو فضای دانشگاه ها محکمتر این قضیه رو پیگیری میکنم، چون ورزش بی صاحب توی مملکت فوتباله. پول بی صاحب توش جا به جا میشه و الگو بخشی کاذب میکنه. الگوی جوانان ما نمیشن کسانی که برای غیرت و حیثیت و امنیت این مملکت جونشونو میدن، شدن کسانی مثل فوتبالیستا که یکی از یکی طلبکارتره. دیدید یه فوتبالیستا تو تلویزیون بخنده؟ هر کی میاد طلبکار از زندگی مردم، بیشترین پولا رو میگیرن، بیشترین درآمدا رو دارن، بیشترین مشکلات اخلاقی رو تو جامعه بس میدن. باید نگران بود دوستان. خب این همه مسئول نااهل و نامرد رو آمریکا برای ما منصوب کرده؟ نه، خودمون این کارو کردیم. این همه اختلاس، بی‌عدالتی و ظلم و کم‌فروشی و زمین‌خواری رو که کار آمریکا و اسرائیل نیست، خدا پدرتون رو بیامرزه، ما هم حرفمون همینه. هر کس هم اعتراض کند محکوم می‌شود که اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و توهین به مقدسات انجام داده. اینطوری نیست؟ بله، من که خودم همیشه به این سه تا جرمی که گفتید متهم شدم توسط همین دوستانی که اینا رو منصوب کردن. معاویه بالاخره اسلام قبول نداشت دیگه. معاویه تا مرد سال 60 هجری 40 سال حاکم بود. دقت کنید دوستان، معاویه در سال 60 هجری مرد، سال 61 هجری قضیه کربلا به وجود اومد، یعنی یزید آمد حاکم شد و فرستاد که از امام حسین علیه السلام براش بیعت بگیرن، پذیرفته نشد و اون قضیه کربلا به وجود اومد. سال 60 هجری وقتی معاویه مرد، در تاریخ اسلام 40 سال بر شام حکومت میکرد. کسانی در درون جامعه اسلامی در صدر اسلام زمان پیامبر آمدن مسئولیت ها رو گرفتن، بعدن آرام آرام این فضای انحراف رو تا جایی بردن که علی علیه السلام رو تو صفین اونگونه امام حسن رو در قضیه قعود ثابت به آن شکل، سپس امام حسین رو در قضیه کربلا آنگونه شهید کردن. این که اینا رو کی منصوب کرده، اسرائیل منصوب نکرده، آمریکا منصوب نکرده، قبول دارم، ولی سالوس رو چی میگید؟ سالوس کلمه‌ای که امام به کار بردن، بعضی از روی سالوس، کسی که میاد نفوذ میکنه توی سیستم، نباید باش مماشات کرد. منی که این حرفا رو خدمت شما میزنم، سالها بیش از 10-15 ساله که بر اثر این حرفایی که با اینا میزنم هر روز پام دادگاه دیگه. همین ستا هم که گفتی جملتون رو یه بار دیگه بخونم. ببینید، هر کس هم اعتراض کند محکوم می شود به 1. اقدام علیه امنیت ملی، 2. نشر اکاذیب، 3. توهین به مقدسات. آیا اینطور نیست؟ بله، آمریکا و اسرائیل نیست. خیلی هستن که داخل میگن در مورد خطای ما هیچی نگید، ما در قضیه کرسنت یه کاری کردیم، صداشو در نیارید. ما رفتیم نشستیم با کسی مذاکره کنیم، بعد فرداش معلوم شده طرف آمریکایی نبوده، اسرائیلی بوده. حالا شما چه حق دارید بگید 3000 میلیارد اختلاس شده مثلا تو دولت محور، چرا صداشو در میارید؟ میگیم آقا سیستم بانک ربویه. میگه شما چه حق دارید این حرفو بزنید؟ پس نتیجه چیه؟ نتیجه دوست عزیز اینه که همونطوری که زمان پیامبر جلیل و قدر اسلام بعضیا از روی سالوس، کلمه‌ای که امام به کار بردن در مورد اینکه بعضیا به امام راحل نزدیک شدن، از روی سالوس کاری کردن، امام بعدن در متنی که نوشتن از اونا اعلان براءت کردن. در عصر پیامبر جلیل القدر اسلام بعضیا به سالوس آمدن، خودشون رو تحمیل کردن توی سیستم، بعدن روبروی علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین و بقیه ایستادن. همین وضعیت امروز در نظام ما هم وجود داره، همین وضعیت وجود داره. هزینه‌شو باید آدم بپردازه. اگه میخوام سیستم رو اصلاح کنیم مثل سیستم زمان حضرت ابو عبدالله نشه که یزید به عنوان امیرالمؤمنین یزید بعد حاکم شد و همه چیز رو سعی کرد نابود کنه، امام حسین رو سرش رو برید کنه که نیزه کرد. اگه قرار ما این رو جلو ببریم، نباید این جمله‌ای که نوشتید رو بگیم که آقا اینا رو که آمریکا و اسرائیل منصوب نکرده. بله، اینا داخل سیستم آمدن، منتش افراد اهل حق، اهل زد و بند و آدم خریدن اینا نیستن. اینا آدم می‌خرن، آدم می‌خرن، آدم ها رو وامدار خودشون میکنن. مگه اشعث تو سپاه امام علی وامدار و مسئله دار معاویه نبود؟ این مسائل مسئله است دوستان عزیز. نفاق وقتی توی جامعه ای هست یعنی حق غلبه داره. ممکنه تعجب کنید، جامعه ای که باطل نفاق توش معنی نداره. جامعه وقتی باطل بود اهل حق مجبورن تقیه کنن. در جامعه کلن باطل تقیه خیلی مطرحه، اما در جامعه حق باطل چون نمیتونه خلاص حق رو نابود کنه، مجبوره به رنگ حق در بیاد، میشه نفاق. دو تا مشخصه رو تو زندگی سیاسیتون داشته باشید. اگر باطل حاکم بود، شما اگه اهل حقید باید تقیه کنید تا دینتون رو حفظ کنید. اما اگر حق غلبه داشت، باطل مجبوره خودش رو به رنگ شما در بیاره، میشه نفاق. امام میفرمود منافقین هم که از کفار بدترن. اگه قرار ما این منافقین که از کفار بدتر هستن رو افشا کنیم، باشون برخورد کنیم، خب تار رو باید بذاریم کنار. منتاش منافقین برخوردشون از کفار خطرناکتر و شدیدتر با شما، با آبروی شما شوخی میکنن، شما رو ترور شخصیت میکنن، شما رو ترور فیزیکی میکنن. اینا اون رموز و ویژگی های اصلی کاره. در جواب کسانی که میگن تا به حال دستاورد هسته ای چه بوده، مگر تا به حال صنعتی از دستاورد هسته ای به وجود آمده، چه چیزی باید بگوییم؟ با توجه به اینکه مطرح میشود هزینه برق هسته ای در ایران 2 برابر هزینه برق هسته ای در جهان است. اولا دوستان عزیز، تکنولوژی هسته ای تکنولوژی زیربناست. یعنی این تکنولوژی رو داشته باشید، دانش فنی این به دانش فنی در بخش های دیگه کمک میکنه. ثانیاً تکنولوژی انرژی هسته ای فعلی تکنولوژی است که داره کنار میره تو دنیا، تکنولوژی جوش هسته ای میاد جاش. غربیا تو فرانسه کنسرسیوم تشکیل دادن، شرقیا و غربیا، اولین نیروگاه جوش هسته ای رو تو فرانسه دارن میسازن. بعد که اون افتتاح بشه، همه نیروگاه هسته ای دیگر رو جمع میکنن، جایگزینش میکنن اون رو. چه اتفاقی میفته؟ میگن مال شما آلوده کننده است، بذارتش کنار. میگن شما جزء کنسرسیوم نیستید دیگه، هند، چین، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، اینا با هم جمع شدن یه مدل نیروگاه هسته‌ای زدن، جوش هسته‌ای، که آلودگی محیط زیست نداره یا کم داره، راندمانش هم بالاست. ما این مدلی که داریم خب مدل قدیمیه دیگه. اینا میگن که شما الان نداشته باشید 10 سال 15 سال 20 سال بگذره اون سیستم جوش هسته ای افتتاح بشه، بعد میگن شما جزء کنسرسیوم نیست. هر کس جزء کنسرسیوم نیست، انرژی هسته ای که داره آلوده کننده است. انرژی هسته ای آینده مسئله ما رو میسازه. مگه ما تا کی نفت و گاز داریم؟ برای کمی نفت و گاز نسل جوان ما فردا باید کاسه گدایی دست بگیره در مقابل دشمن. اینو حواستون باشه دوستان، اینجوری پاسخ بدید. اما جلال احسن کنید، قرآن یه نکته داره، میفرماد که ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه شیوه، بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جلال احسن. شما به جلال احسن بگید انرژی هسته ای بده، به درد نمیخوره، پرهزینه است، چرا آمریکایی‌ها دارن؟ اگر انرژی هسته ای بده چرا آمریکا 104 تا نیروگاه اتمی داره؟ اگر بده اون چرا داره و چرا داره استفاده میکنه؟ و حتما یه خبری اون انقدر داره به ما فشار میاره که ما نداشته باشیم. این میشه جلال احسن. اگر تونست دلیل بیاره که نه این گونه نیست، وقت شما بپذیرید. با وجود این برنامه‌ها و سیاست‌های خارجی و داخلی این دولت، وظیفه ما در قبال نامگذاری سال 94 توسط مقام عظمای ولایت چی؟ منظور دوستمون اینه که اینجا وقتی نامگذاری شد، به اصطلاح چارچوبی که ما بریم به سمت همدلی و همچنین همزبانی دولت و ملت، وقتی این برنامه داره رخ میده ما چه باید بکنیم؟ عرض کردم باید همدلی، همینطور که شما اصرار دارید از طرف شما مردم باشه، دولت هم متقابلا باید همدلی رو دنبال کنه. اما اگه یه طرف زد زیر بازی، یعنی دولت میگه آقا من چون دارم کارایی میکنم همه مردم با هم با من همدل باشن، شما هم میگه چون مقام معظم رهبری گفته پس ما هیچی نمیگیم با دولت همدلی میکنیم، ولی دولت همدلی خودش رو انجام نده، خب این اتفاق نمیفته دیگه. لذا همدلی دو طرفه است. نظر شما در مورد آقای هاشمی رفسنجانی چیست؟ چرا هیچ کس در مورد ایشان نظری نمیدهند، در حالی که ما در بیانات ایشان خیلی حرفای ضد و نقیض را میشنویم؟ خدا انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. نقش آقای شمخانی در مذاکرات چیست با توجه به حضور آقای جلیلی در دولت قبل؟ آقای جلیلی در دولت خط که دبیر شورای امنیت ملی بود، پرونده مذاکرات هسته‌ای دست دبیر شورای امنیت ملی بود. اما در دولت جدید قرار شد پرونده از شورای امنیت ملی گرفته بشه، بیفته دست وزارت خارجه. لذا شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای نقشی ندارد. چرا آقای لاریجانی رئیس مجلس موضع شفافی در مقابل مذاکرات نمیگیرند؟ آقای ولایتی چرا با توجه به اینکه مسئولیت در دفتر رهبری دارد هیچ موضعی در مقابل مذاکرات نمیگیرند؟ آیا به طولانی شدن مذاکرات به خاطر انتخابات نیست؟ در مورد اینکه خب رئیس محترم مجلس چرا موضع شفافی نمیگیرند؟ چرا ایشون بالاخره خودش یه مدتی رئیس تیم مذاکره کننده بوده در دولت قبلی و موضعش در قبال مذاکرات مشخصه؟ الان در این قضیه گروهی که تو مجلس گفتن باید مذاکرات رو در واقع متوقف کرد، خب ایشون مثلا نظرش بود که جزو اون گروه بودن تو مجلس که گفتن نباید متوقف کرد، یا آقای ولایتی یه جاهایی در قضیه در واقع نگرانی و موارد دیگه نظراتی دادن؟ اما خب بالاخره دوستان ما در عرصه سیاست دو سه تا گروه هستن. یه گروه هستن که ملایم موضع میگیرن. ببینید یه جمله رو در سیاست میگید، اگه ملایم بگید یه اثر داره، اگه تو قالب طنز دکتر سلام بگید یه اثر داره. خب خیلی از حرفایی که دکتر سلام میگه خیلی حرفای تندیه، اما چون تو قالب طنز خب دیگه. یه مواردی لحنی مثل لحن آقای ولایتی ملایمه، باز اعتراض ولی به کسی بر نمیخوره، اما لحنی که مثلا ماها به کار میبریم چون یه تشر توشه جمله همونه ها، ولی خب بالاخره بعضی قلبشون تکون میخوره دیگه. اینه که شما ظاهرا مثلا نظرتون اینه که قسم دوستان بیان رگ گردنشون بزنه بیرون، خب اینا غالبا هیچ وقت اینجوری نبودن و نیستن هم. خب گفتن که ما تا از آن 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من آخرین سوال رو هم بخونم و دوستان خیلی مطالبشون موند و اصخایی میکنم که سوالات باقی موند. فرمودن که آقای کیروش در زمان آقای احمدی نژاد در فوتبال ایران آمد، در مدت به اصطلاح چند سال که به اصطلاح آیا در طول این مدت مملکت رو به تباهی کشاند؟ نه آقای کیروش چه در دوره آقای احمدی‌نژاد اومده باشه، چه در دوره اخیر اومده باشه، چه در دوره قبل و بعد اون، نفس این مسئله که کشور ما، در کشور ما اینقدر فوتبال و سازوکارهای فوتبالی به اینجا رسیده، این نقشه باید به چالش کشیده بشه، چون بالاخره نشریه زرده و افرادی که اونجا موضع میگیرن مواضع خامه، هیچ وقت آدم های جدی در مورد فوتبال نمیدن موضع بگیرن. اینی که بالاخره اثر فرهنگی مخربی که این سازوکار داره رو باید جدی پیگیری کرد، حالا چه در دوره آقای احمدی نژاد بوده باشه چه در دوره بعد از ایشون. آنچه که الان مطرحه اینه که قراردادی که اخیراً با ایشون بسته 12 میلیارد دلاره، اخیراً 1.2 میلیارد دلاره قرارداد ایشون رو در واقع مالیاتش رو دادن، 1.2 میلیارد دلار مالیات. به هر جهت دوستان عزیز، ما خطر بسیار سهمگینی رو از سوی فوتبال در فرهنگ کشور احساس میکنیم. این حرف من برای بعضی ها سنگینه ها، میگن آقا شما نمیدونم ضد فرزشید، ضد سازوکارید، اما مخاطراتی که فوتبال داره در فرهنگ ما ایجاد میکنه، این مخاطرات باید مورد ارزیابی قرار بگیره. من حالا در مجامع رسمی تر، در محیط های دانشگاهی و در مباحث فکری سعی میکنم نسبت به مخاطراتی که این حوزه داره و الگوی غلطی که در اقتصاد و فرهنگ داره به جامعه میده و الگو سازی های مربوطش، سعی کنم مسائل رو روشن و افشا کنم. هرچند میدونم به شدت خیلی ها دچار مشکل میشن، چون بالاخره کسایی که میخوان رای بیارن که اصلا مسئله شون اینه که تو دولت ها که کاری با فوتبال نداشته باشن، بالاخره 120 هزار نفر میره فوتبال میبینه دیگه. اما ما با هر آنچه که به تحمیق جامعه کمک کنه مخالفی، هزینه‌ش هم پرداختیم، از این به بعدم میپردازیم. حقوق 12 میلیارد تومانی در حکومت اسلامی از هر زاویه وارد بشید اشکال داره و حرامه و چنین حقوقی باید زیر سوال بره. اگرم تا الان ما اعتراض نکردیم، طبیعیست که اشکال شرعی رو باید فردا اونجا تو محضر خدا جواب بدیم چرا کوتاهی کردیم. این که در حکومتی که امام میفرمود مرفهین بی درد رو نکوهش میکرد، اجازه بدیم یه آدم اجنبی بیاد همچین سازوکاری رو رقم بزنه و ما سکوت کنیم، حالا تو دولت هر کس میخواد بوده باشه، این در واقع ما رو از این مسئله مبرا نمیکنه. امیدوارم خدا به همه شما عزیزان سلامتی و توفیق بده، امیدوارم که انشالله در زندگیتون موفق و مؤید باشید، امیدوارم انشالله شرایط به گونه رقم بخوره که ظهور حضرت رو انشالله همه ما درک کنیم، امیدوارم که شما ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید انشالله و سلام.